صفحه 112 تباهی و فساد الکساندر ششم 1492 تا 1503 میلادی رودریگو بورجا در 62 سالگی پس از 35 سال کاردینالی و نیابت دیوان واتیکان برای همکاران خود در مجمع کاردینال ها و در دستگاه پاپ از لحاظ شخصیت و عادت ها و اصول یا فقدان اصول و نحوه استفاده از قدرت و شیوه های کسب ثروت و معشوقه ها و هفت فرزند به قدر کفایت خوب شناخته شده بود. هنگام انتخاب او به مقام پاپی جوانی د مدیچی که هنوز جوان بود و برای اولین بار در انجمن رایزنی ماتران ها برای گزینش پاپ حضور می‌یافت، به صدا در آمد که بگریزید که در چنگ گرگ افتاده ایم. بورجا مردی فرهیخته و حتی دلپذیر بود، ولی این حقیقت که وی به کلی بی‌اعتقاد و یک سر بی‌اعتنا به اخلاق بود، بر حلقه وسیع شهریاران ایتالیا و فرمانروایان اسپانیا زادگاه بورجا پوشیده نبود و به قول معروف برای کشورهای خارجی هم تازگی نداشت. با این وصف آوازه تباهی و فساد او هنوز آن نبود که بعدها شد. طرز فکر بورجا از صمیم دل دنیوی بود، خروج کامل عرب‌ها از اسپانیا در سال اول انتخاب او، یعنی در سال 1492 روی داد و پاپ جدید به جای تدئوم مراسم گاوبازی در میدان سان پیترو ترتیب داد که ضمناً 5 گاو کشته شد. پس از خدمت در نزد 5 پاپ و ناکامی در انتخاب پیشین، بورجا این بار حاضر نبود تاج پاپی را دیگر از کف بدهد. دو رقیب عمده داشت، کاردینال دلا روره و کاردینال آسکانیا سفورتسا، و مقام پاپی را بیرو دربایستی با پول از آن دو خرید. سفورتسا وعده سر خرمن سرش نمی شد، پول نقد می خواست و هنگام نشست انجمن رایزنی و با اینکه جلسه قرار بود سری باشد، 4 بار قاطر شمش طلا از کاخ بورجا به کاخ سفورتسا برده شد تا رضایت او به دست آمد. در سالیان بعد عادت‌های پاپ چنان از پرده برون افتاد که تقریباً هر نوع داستان شرارت و تباهی درباره او گفت و باور می‌شد و چه بسا قافله شمش طلا نیز یکی از اینها باشد. ولی صدق و اعتباری ذاتی در روایت دیده می‌شود، چرازی کردن رقیب به ثروتمندی آسکانیو سفورتسا کار ساده‌ای نبود و در ضمن نیابت دیوان واتیکان هم به او واگذار شد. بورجا خود دست پرورده قوم و خیش بازی بود. عموی سال خورده او پاپ کالیکستوس سوم در 77 سالگی بدان مقام برگزیده شد و در حالی که علائم کهولت احتمال انتخاب عاجل دیگری را پیش می آورد، برادرزاده 26 ساله خیش را کاردینال کرد. برادرزاده موفق شد پاره سرزمین های برباد رفته پاپی را از نو تسخیر کند و کالیکستوس هم عمرش کفاف داد که نیابت دیوان را به او پاداش بخشد. بورجا از درآمد مناسب پاپی، از 3 حوزه اسقفی خیش در اسپانیا، از دیرهایی که در اسپانیا و ایتالیا در اختیار داشت، از حقوق سالیانه 8000 سکه زر برای نیابت دیوان و 6000 برای کاردینالی و همچنین از عملیات شخصی خود به اندازه مال و منال اندوخت که رفته رفته متمول ترین فرد مجمع مقدس شد. در همان سالهای اولیه که کاردینالی بیش نبود، چنان ثروتی به هم زد که برای سکونت خود قصری 3 طبقه پیرامون صحنی در میان ساخت و قصر را با مبلهای ابریشم سرخ و مخملهای قلاب دوزی شده با نخ زر و فرش‌های خوشنقش و فرشینه‌های گوبلن آویخته در تالارها و بشقاب‌های زرین و مروارید و کیسه‌های لبریز از سکه طلا که لاف می‌زد آنقدر دارد که نمازخانه سیستین را پر کند آراست. پیوس دوم اقامتگاه او را به خانه زرین نرون تشبیه کرد که روزگاری در همان حوالی برپا بود. معروف بود بورجا در دوران خدمت 35 ساله خود به استثنای موارد بیماری یا دوری از روم حتی از یک جلسه شورای اداری کاردینال ها غیبت نکرده بود. بورجا چیزی نبود که درباره رموز کار و فرصت های موجود در دیوان پاپی نداند. باهوش و پرتوان بود. راه‌های ورود به روم را سنگربندی و مستحکم کرد. کار بس دشوار ترغیب اشراف و سلسله مراتب کلیسای اسپانیا به حمایت از ازدواج فردیناند و ایزابلا را بورجا به نمایندگی سیکستوس تحقق داد و خطه پادشاهی آن دو را یکی کرد. بورجا به احتمال تواناترین کاردینال ها بود، بلند قامت، تنومند، قوی، متین، مؤدب و حتی شاهوار می نمود. جامه های فاخر تافته بنفش و مخمل قرمز پررنگ دوست می داشت و در مورد پهنای یراق پوست قاقم خود بسیار دقت به خرج می داد. به گفته معاصران معمولا لبخند می زد و خوشخلق و بشاش بود و خوشش می آمد کارهای ناپسند را وجهی دلپسند انجام دهد. سخنوری ورزیده بود و شوخ و کتاب خوانده و در اداره امور بی اندازه ماهر و می کوشید در گفتگو بدرخشد. شور و شوق و عزت نفس و غرور اسپانیایی را در هم آمیخته بود و در برانگیختن محبت بانوان استعدادی حیرت آور داشت، به طوری که زنها تندتر از آهن به آهن ربا به سوی او کشیده می شدند. و پیداست که او هم در ابراز تمایل بدانها چیزی فرو نمی گذاشت. گواه دیگری توضیح واضح داده است که مسائل مالی را تمام و کمال می فهمید. بورجا وقتی کاردینالی جوان بود، یک پسر و دو دختر که مادرانشان ناشناخته ماندند و بعد در 40 و چند سالگی سه پسر و یک دختر دیگر از معشوقه علنی خود وانوتسا دکاتانئی پیدا کرد. مادر این دختر به قرار معلوم ابتدا معشوقه بورجا بود و دختر پس از فوت مادر این نقش را بر عهده گرفت. پاپ همه اینها را خانواده خیش می شمرد و از این بابت ابایی نداشت. دوکنشین گاندیا را در اسپانیا برای پسر ارشد خود پدرو لوئیس دست و پا کرد و دختر عموی فردیناند پادشاه اسپانیا را به نامزدی او درآورد. پدرو جوان و ناکام درگذشت و عنوان و اراضی و نامزد وی به جوانی برادر ناتنیش عزیز دردانه پدر رسید که خود مرگی در انتظار داشت که نام خانواده بورجا را ضرب المثل ساخت. دو بورجای نامی چزاره و لوکرتسیا یا سزار و لوکرس که باعث این شهرت شدند و نیز جوانی و یک برادر دیگر به نام جفره همه بچه های وانوتسا بودند. پدر واقعی یک پسر بچه هشتم به نام جوانی که در زمان پاپی بورجا به دنیا آمد حتی در خود خانواده هم ظاهراً محل تردید بود. دو توقیع پاپی یکی در پی دیگری ابتدا کودک را پسر چزاره و سپس پسر خود پاپ خواند و حلال زاده کرد. در حالی که عامه مردم او را بچه حرامزاده لوکرتسیا دختر پاپ می دانستند. بورجا برای حفظ ظاهر یا به علت لذت بردن از قرمساقی دیگران دوست می داشت معشوقه هایش شوهر داشته باشند. از این رو وقتی وانوتسا معشوقش بود دو ازدواج پیاپی برای او و ازدواجی برای جانشین زیبایش جولیا فارنزه ترتیب داد. جولیا 19 ساله را با موهای طلایی که پاهایش می رسید در قصر بورجا به عقد ازدواج یکی از افراد خانواده اورسینی درآوردند و تقریبا در همان دم معشوقه خود کاردینال شد. در اوج رنسانس زندگی خصوصی بیبند و بار مایه بی‌آبرویی نبود، ولی رابطه مردی 59 ساله که در آن روزگار پیر به شمار می رفت با دختری 40 سال جوانتر از خودش برای ایتالیایی ها زننده بود. شاید بدین سبب که این عمل هنرمندانه نمی نمود. این پیوند موضوع شوخی های مستهجن شد و شهرت بورجا را لکه دار کرد. پس از انتخاب بورجا به پاپی، دلا روبره و هواداران او از سر خشم و یأس داد و ستت های فضاحت آمیز پاپ را برای کسب آن مقام به اطلاع عموم رساندند. خود بورجا نیز علناً لافان را می زد. این کار خبط بود زیرا خرید و فروش مناسب کلیسا گناه شرعی محسوب می شد و همین حربهی به دست دشمنان پاپ جدید داد که خیلی زود از آن بهره گرفتند. در این احوال الکساندر ششم لقب پاپی بورجا برای تحویل گرفتن کلیسای جامع روم طی مراسمی پرشکوه سوار بر اسب وارد شهر شد. 13 اسواران، 21 کاردینال هر کدام با 12 خدمتکار، سفیران و اعیان و اشراف غرق جامه‌های فاخر، زین و برگ موکه به هر یک مجلل‌تر از دیگری در التزام رکاب او بودند. تاج‌های گل و طاق‌های نصرت و پیکرهای زنده و مطلای جوانان اوریان به جای مجسم و پرچم‌های بیشمار خیابان‌ها را آراسته بود. پرچم‌ها نشان خانوادگی بورجا را برمی‌نمود. گاو نری سرخ، حمله‌ور به دشتی از طلا، بسیار زیبنده و بجا. در آن روزها سایه فرانسه آشکارا بر سر ایتالیا می‌گسترد. این تلیعه دوران تهاجم‌های خارجی بود که سقوط دستگاه پاپی را سرعت بخشید و ایتالیا را گرفتار سلطه برون مرزی کرد. تخت و تاسا در 70 سال بعدی شبه جزیره را در نوردید. رونق آنجا را در هم شکست، نقاطی را به تصرف درآورد، از حاکمیت کشور کاست و شرایط و مقتضیات وحدت ایتالیا را 400 سال عقب انداخت. و سرابهای ماجرا برای هیچ یک از ممالک درگیر سودی پایان نگذاشت. جنگ‌های داخلی بی‌وقفه شهریاران ایتالیا این سرزمین را از هم پاشاند و خاک آن را لقمه‌ای چرب و آسیب پذیر ساخت. ایتالیا را پیش از رخنه خارجیان، اگر هم بنابر توصیف مشهور گویچاردینی، نویسنده بزرگ تاریخ ایتالیا از کشور خود، منطقه‌ای کاملاً آرام، حاصلخیز، پر رونق در بازرگانی، صاحب زیور و زینت اشرافی ندانیم، گنجینه‌های شهریش مسلماً رشک‌انگیز بود. یورش خارجی را نیاز اقتصادی بر نینگیخت. جنگ هنوز در این زمان کار و پیشه طبقه حاکم پنداشته می شد. منبع درآمد فرمان روایان غرامت و عایدی حاصل از مالیات سرزمین های مغلوب بود. هزینه های خود جنگ نیز از همین راه به دست می آمد. همان گونه که جنگ های صلیبی اولیه قرون وسطا روزنی بود برای تسکین پرخاشگری اشراف، لشکرکشی به ایتالیا هم شاید فقط حالتی گذرا از توسعه طلبی ملی بود. فرانسه جنگ 100 ساله را پشت سر نهاده بود. اسپانیا سرانجام اعراب را بیرون رانده بود و هر دو کشور در این میان همبستگی ملی یافته بودند. ایتالیای آفتابی و گرم غرق تفرق و جدال بر ضد خود برای اعمال تجاوز جای دلربایی می نمود. الکساندر پس از آن انتخاب ننگین باید به فکر می افتاد که بهتر از سعی خود را کمی صرف دینداری کند. برعکس بیدرنگ دست به بند و بست سیاسی زد. دختر خود لوکرتسیا را به یکی از افراد خانواده سفورتسا داد و پسرش جوفرا به ازدواج نوه شاه ماجراجوی ناپل درآورد و مجمع مقدس را در همان سال اول پاپی خیش توسعه داد که این خود موجب خشم و نارضایی کاردینال های مخالف شد. اینها هواداران معلوم الحال دلا روره در شورای متران ها بودند و باران زر بر سر آنها نباریده بود. الکساندر بر مقاومت سرسختانه این دست فائق آمد. 11 کاردینال جدید برگماشت. از جمله آلساندرو فارنزه، برادر معشوقش و نوباوه از خانواده استه که 15 سال بیش نداشت و همچنین پسر خودش چزاره که عدم صلاحیت او برای منصب روحانی چنان آشکار بود که خودش به زودی استعفا کرد و سراغ مشاغل مناسب تری از قبیل جنگ و آدمکشی و فنون وابسته رفت. ولی منصوبان دیگر برای خوشایند قدرت‌ها بی‌قاعده برگزیده نشدند. امپراتوری روم، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، مجارستان، ونیز، میلان و روم هر کدام 1 کاردینال اضافی در مجمع پیدا کردند. در میان اینها مردان پارسا و دانشمند هم دیده می شدند. این سیل تازه سلطه الکساندر بر مجمع کاردینال ها استحکام بخشید. ولی دلا روره این خبر را شنید، فریاد بلند غضب برآورد و از فرط خشم بیمار شد. الکساندر معالاً 43 کاردینال منصوب کرد، از جمله 17 هموطن اسپانیایی و 5 خویشاوند. مبلغ دقیق پولی را که هر یک از اینها برای کسب مسند خود پرداخت، بورخارد جز به جز در دفتر خاطراتش نقل کرده است. دور افتادن دستگاه پاپی از دین طی 50 سال پیشین و آبروی برباد رفته کلیسا و نیز خودداری از اصلاح به نقشه‌های تهاجم فرانسه تحرک بیشتری داد. کلیسای فرانسه با جذب کلیساهای ملی در طول آن نیم صده از اقتدار و عوائد پاپی به طور کلی کاست و خود مقدار زیادی استقلال به دست آورد. در این حال خود این کلیسا هم گرفتار فساد مذهبی در قلمروش بود. واعظان در خطابهای آتشین این انحطاط را می نکوهیدند. منتقدان پرنفوذ درباره آن بحث می کردند. نشستای کلیسایی برای طرح‌ریزی اقدامات اصلاحی تشکیل می شد. ولی هیچ کدام اینها نتیجه چندان عملی نداشت. در این سالها به نوشته یک فرانسوی اصلاح کلیسا موضوع اصلی گفتگوها بود. شارل هشتم برای اثبات دعوی سلاطین فرانسه بر نابل در 1493 هیئتی در شهر تور گرد آورد تا برنامه‌ای تهیه کنند که لشکرکشی او به ایتالیا جهاد در راه اصلاح دین تلقی شود و به طور ضمنی اگر نه علنی به آنها فهمانید که قصد دارد برای خلع الکساندر ششم به جرم خرید و فروش مقام‌های کلیسایی شورای تشکیل دهد. این اندیشه البته از خود او نبود. شارل موجودی مفلوک و دست و پا چلفتی از سلسله فرتوت والوا بود، با کلی پر از خواب و خیال مفاخر سلحشوری و جنگ صلیبی بر ضد ترکان و اصلاح دینی را به اقوای شدید کاردینال دلا روبره بر مشغله‌های خود افزوده بود. کینه کاردینال نسبت به الکساندر حد و حصری نمی شناخت و او اکنون آشکارا برای از میان بردن پاپ به فرانسه آمده بود. به پادشاه تاکید می ورزید که پاپی چنین آلوده به گناه، چنین منفور در چشم جهانیان باید برکنار گردد و راه برای انتخاب پاپ جدیدی باز شود. هنوز از خاطره ها نرفته بود که درست نظیر همین کار، به ابتکار کاردینال ها و پشتیبانی فرانسه شقاق را پیش آورده بود و زیانی جبران ناپذیر در تاریخ مسیحیت به کلیسا زده بود. جنایت های الکساندر هرچه بود، حتی فکر تکرار این عمل توسط دلا روبره و دار و دستش حاکی از بیمسئولیت درک ناپذیر بود، مگر اینکه آن را به حساب بیخردی بگذاریم که در دوران رنسانس گریبانگیر یکایک فرمان روایان کلیسا بود. الکساندر از نفوذ دلا روبره بر پادشاه فرانسه به حق می هراسید، به ویژه اگر بخواهد ذهن پریشان ملوکانه را به اصلاح کلیسا سوق دهد. به گفته گویچاردینی که پاپ ها میانه ای نداشت، در نظر الکساندر اصلاحات مخوفتر از هر چیز دیگری بود. با توجه به اینکه الکساندر مخالفان ناباب خود از جمله کاردینال ها را به مرور زمان یکی کی زهر خوراند یا زندانی کرد یا به گونه دیگر از پا درآورد، جای تعجب است که چرا دلا روبره را به بند نیفکند. به هر حال دشمن یعنی جانشین او اینک چهره‌ای بسیار برجسته شده بود و در ضمن مراقب هم بود و در دژی خارج از روم به سر می برد. گزارش های رسیده از فرانسه دولت های ایتالیایی را سخت سراسیمه کرد و همه در تدارک مقابله با نیروی خارجی سرگرم زد و بندهای مکرر با یکدیگر و اندلزوم با خود قدرت خارجی شدند. آیا جانبداری از ناپل سود بیشتری خواهد داشت یا جانبداری از فرانسه؟ این بود مسئله بزرگ پاپ و فرمانروایان غیر مذهبی. فرانته سلطان ناپل که خطه پادشاهیش مطمع نظر فرانسه بود، به انبوهی معاملات رنگارنگ و ضد و نقیض با پاپ و دیگر شهریاران متوسل شد. اما از آنجا که همه آن با دسیسه زیسته بود، حال نیز نمیتوانست از عادت دیرین دست بردارد و سست کردن پنهانی اتحادهایی که خود ترتیب داده بود خودداری ورزد. این جد و جهدها در ظرف یک سال وی را از پا درآورد و پسرش آلفونسو جانشین او شد. عدم اعتماد متقابل بر همسایگانش هم چیره بود. آنها نیز به قول جانج مردیس، منتها در گفتگو در زمینه‌ای بسیار متفاوت، گرفتار نخوت شدند، بر سر چیزهای پوچ و عبث انجمن می کردند، با کوته بینی برنامه می ریختند و دیوانوار توطئه می چیدند. گام نخست را که واجد تمامی این اوصاف بود و حمله فرانسه را موجب شد، میلان برداشت. آغاز ماجرا شکایتی بود به فرانته از طرف نوش ایزابلا دختر آلفونسو و همسر جان گالاتسو سفورتسا که فرمان روایی میلان قانوناً به او به ارث می رسید. ایزابلا شاکی بود که حق او و شوهرش را زیر پا نهادند و آنها را از هر حیث تابع نائب السلطنه لودویکا ایلمورو و همسر توانمندش به آتریچه دسته کردند. واکنش فرانته چنان تند و خشم‌آلود بود که برای لودویکو شکی نماند که مقام نیابت سلطنت وی که خیال نداشت آن را از دست بدهد با برکناری فرانتو خاندانش از حکومت ایمن‌تر خواهد بود. اشراف ناپل هم از فرانته دل خوشی نداشتند و لودویکو در اجرای هدف مشترک با ایشان متحد شد و برای اطمینان از عاقبت کار از شارل هشتم هم دعوت کرد به ایتالیا بیاید و ادعای خود بر تاج و تخت ناپل را تحقق بخشد. این عملی بسیار مخاطره‌آمیز بود چون پادشاهی فرانسه از طریق شاخه اورلان دعوی محکمتری بر میلان داشت. اما لودویکو غالباً ماجرا طلب بود و حس می کرد که می تواند جلوی آن خطر را بگیرد. این احساس به طوری که حوادث به زودی نشان داد خطا بود. بر مبنای این گونه انگیزه ها و حسابگری ها ایتالیا در معرض تهاجم قرار گرفت. اگرچه چیزی نمانده بود که نقشه در آخرین لحظه نقشه بر آب شود. مشاوران شال درباره سراپای ماجرا دو دل بودند. مشکلات لشکرکشی، بی‌اعتباری وعده های لودویکو و به طور کلی ایتالیایی ها را برای شال برشمردند و چنان او را به دل هر انداختند که سپاه در حال حرکت را متوقف کرد. ولی دلا روبره به موقع از راه رسید و پند و اندرس های پرحرارت شوق شاه را از نو برافروخت. در سپتامبر 1494 سپاه 60,000 نفره فرانسه از کوههای آلپ گذشت و به گفته این بار بدون مبالغه گویچاردینی بذر فجایع بیشماری را کاشت. الکساندر ابتدا سراسیمه به این سو و آن سو روی آورد و سپس به اتحادیه دفاعی فلورانس و ناپل پیوست که دیری نپاییده از هم گسست. لورنسوی شکوهمند 2 سال پیش مرده بود و پسر ارشد او پیرو دمدیچی ناگهان دچار بحران عصبی شد و فلورانس اتحادیه را ترک گفت. پیرو در برابر دشمن بزدلی به خرج داد، با فرانسویان پنهانی قرار و مدار گذاشت و شهر خود را به روی آنها گشود. سپاه شارل پس از این پیروزی در فلورانس بدون برخورد و مقاومت به سوی روم حرکت کرد. پاپ مذبوحانه پیچ و تاب خورد بلکه شارل را پذیرا نشود، ولی عاقبت در برابر قدرت برتر به زانو درآمد. مهاجمان مسلح مرکب از صف‌های سواره و پیاده نظام، تیراندازان و کمانداران، سربازان مزدور سوئیسی با نیزه و تبرزین، شاه سواران زره پوش و محافظان شاهی گرز آهنین بردوش وارد روم شدند و در پیانها تنین چرخ‌های 36 اراد توپ بر سنگ فرش خیابان‌ها پیچید. رژه 6 ساعت طول کشید. شهر زیر هجوم این نیرو به لرزه درآمد. سفیر مانتوا گزارش داد مصادره‌ها دهشتناک و کشتارها بی‌حساب است. چیزی جز گری و ناله شنیده نمی‌شود. در خاطره بشر کلیسا هیچگاه در وضع چنین دلخراشی نبوده است. فاتحان در مذاکرات دستگاه پاپی را سخت تحت فشار قرار دادند. الکساندر ناچار شد از ناپل دست بکشد و شاهزاده جم را تحویل دهد که طولی نکشیده در بند فرانسویان درگذشت. ولیکن در برابر دو درخواست دیگران استوار ایستاد، از سپردن قلعه سانت آنجلو به فرانسوی ها و از اهدای رسمی تخت و تاج ناپل به شال امتنا ورزید. این کار الکساندر در بحبوحه محاصره شهامت روحی می‌خواست. با این حال او ناگزیر شد به فرانسویان از طریق ایالت‌های پاپی حق عبور به ناپل بدهد. در طول گفتگوها تنها مطلبی که بر زبان نیامد اصلاح دینی بود. شاه مفلوک و خام دست فرانسه با وجود فشار مداوم کاردینال دلا روبره و هوادارانش آدمی نبود که بار شورا را بر دوش بکشد یا حامی اصلاحات شود یا پاپ را از کار برکنار کند. به هر روی خطر از سر الکساندر گذشت و وی در مقام خود باقی ماند. فرانسویان بدون مساف از روم بیرون رفتند و به سوی ناپل سرازیر شدند. تنها خشونتگری آنها توحش و غارت نواحی تصرفی سر راه بود. آلفونسو پادشاه ناپل استعفا کرد و به صومعه ای رفت و خود را از مخمصه رهانید. پسرش فرانته دوم شمشیر خود را دور انداخت و گریخت. حضور بیچون و چرای فرانسویان در ایتالیای جنوبی سرانجام سبب ایجاد اتحادیه مقاومتی به ابتکار اسپانیا شد. فردیناند پادشاه اسپانیا ناپل را برای خود می‌خواست و برای جلوگیری از تسلط فرانسویان امپراتور ماکسیمیلیان را که از توسعه طلبی فرانسه بیمناک بود با خود هم پیمان کرد و دختر خود خوانا را برای چاشنی کار به عقد فیلیپ پسر ماکسیمیلیان درآورد. وصلتی که پیامدی سرنوشت ساز داشت. با متحدانی همچون اسپانیا و امپراتوری روم، دستگاه پاپی و میلان با خیال آسوده بر ضد فرانسه برخاستند. ونیز هم در 1495 به این گروه پیوست و اتحادیه ونیز که بعداً اتحادیه مقدس نامیده شد به وجود آمد. فرانسوی ها که در ناپل همه را به نفرت از خود برانگیخته بودند، به وحشت افتادند، مبادا بریده از همه جا در ته چکمه ایتالیا گیر بیفتند. پس عزم وطن کردند و تنها نبردان ها در این لشکرکشی در راه برگشت در فورنوبو در لومباردی بود. زد و خوردی در هم بر هم و بدون نتیجه قطعی بانگاه روانه فرانسه شدند. آلفونسو به همراه پسر فوراً سر از غیب درآورد و فرمان روایی ناپل را دوباره به دست گرفت. از این ماجرای پر مخاطره و بیهوده هیچ کس و به ویژه فرانسه سودی نبرد. با این حال قدرت ها عبرت نگرفتند و بارها بارها به آن عرصه بازگشتند و بر سر کالبود ایتالیا با یکدیگر به رقابت پرداختند. از آن پس جنگ ها، اتحاد ها، نبرد ها، دیپلماسی مقشوش، دوستی های سیال و زودگذر یکی پس از دیگری رخ نمود و تاراج روم در 1527 به دست نیروهای مشترک اسپانیا و امپراتوری روم اوج سهمناک ماجرا بود. پیش و خم و فراز و نشیب دقیق و مشروح یکایک جنگ های ایتالیا در این 33 سال بسی بیش از حوصله و علاقه کلی امروزی ماست، و در کتب تاریخ به تفصیل درج شده است. اهمیت جزئیات مزبور در وقایع نامه پایدار تاریخ در حقیقت چیزی نیست مگر نمایاندن توانایی بشر برای جدال و ستیزه‌گری. از این برخوردها نتایج تاریخی پاره مهم و پاره جزئی اما فراموش نشدنی بر جای ماند. فلورانسی ها خشمگین از تسلیم پیرو بر ضد او برخاستند، مدیچی ها را بیرون انداختند و اعلام جمهوری کردند. وصلت اسپانیا و سلسله هابسبورگ سالها بعد امپراتور شارل پنجم را به وجود آورد که عامل مهار کننده قرن آینده بود. فرمان روای بی پروای میلان، لودویکو ایلمورو، تقاص بیخردی خود را در زندان فرانسه پس داد و همانجا مرد. فرانسوای اول پادشاه فرانسه در مشهورترین نبرد این جنگ ها در پاویا به اسارت درآمد و با جمله همه چیز از دست شد مگر شرف، نام خود را در مجموعه کلمات قصار جاودان ساخت. از اینها که بگذریم، اهمیت جنگ های ایتالیا آن بود که دستگاه پاپی را هرچه بیشتر به سیاست آلود و به کلی خار و بیمقدار کرد. واتیکان در این ماجرا نقشی همسان دولت‌های عرفی داشت. مرتب سرگرم بست و بند بود، سپاه گرد می‌آورد، می‌جنگید و یکسره مجذوب اموری فراخور فرمانروایان دنیوی شد. در نتیجه همتای سایر دولت‌ها به شمار آمد و همین امر تاراج روم را میسر کرد. پاپ‌ها هرچه بیشتر به مسائل جهانی پرداختند، کمتر وقت و دلبستگی برای امور الهی یافتند. از اونجا که پیوسته سرگرم داد و ستد با این و آن بودند، مشکلات داخلی کلیسا و جامعه مذهبی را بیش از پیش پشت گوش انداختند و ذره متوجه نشانه‌های بحران آتی در قلمرو خود نشدند. مواعظ شورانگیز راهبی دومینیکن به نام جیرو لاموسابو نارولا، مقتدای دیر سان مارکو در فلورانس از 1490 به بعد همچون زجه دینی شهر را یکسره در نوردید و در سراسر ایتالیا طنین افکند، ولی 7 سال طول کشید تا الکساندر این صدا را شنید. ساوونارولا را نمی توان پیش گام لوتر خواند. وی تازیانه گناه بود، از آنگونه آدم های پرشوری بود که به هنگام تشنج و آشوب سر بر می کشند و با تعصب خود توده ها را به حرکت در می آورند. ساوونارولا فرزند زمان خیش بود. تدنی و فساد کلیسا انزجار شگرف او را برانگیخته بود. از اصلاح کلیسا پشتیبانی می کرد و روحانیت پاک و منزه را شرط واجب بازگشودن راه بهشت می دانست. پیشگویی او که در پی اصلاحات دوران سعادت و بهروزی قاطبه مسیحیان فرا می رسد، جاذبه فراوان داشت. ساوونارولا اصلاح عقیدتی یا جدایی از روم را موعظه نمی کرد. آماج خشم او معاصی مردم و روحانیون بود، خباثت پاپ ها و پلیدی مقامات کلیسا را سرچشمه همه گناهان می شمرد. نکوهش ها و پیشگویی های مکاشف آمیز او به گفته پیکو دلا میراندولا چنان خوف و حراس و ندب و زاری برانگیخت که همه قبض روح در شهر حیران می گشتند. پیشگویی وی که لورنسای شکوهمند و اینوکنتیوس هشتم هر دو در 1492 جان خواهند سپرد که به زودی به وقوع پیوست، قدرتی مهیب به او داد. ساوونارولا الهام بخش آتش‌های بزرگی بود که مردم برمی افروختند و گروه گروه اشک ریزان و شیون کنان تجملات و اشیاء قیمتی و تابلوهای نقاشی و لباسهای فاخر و جواهرهای خیش را در میان شعله ها می انداختند. کودکان به تحریک او دست دست شهر را می کاویدند و زخارف دنیوی را می سوزندند. از پیروانش می خواست زندگانی خود را اصلاح کنند. بازی ها و جشنواره های معصیت بار، رباخاری و کینتوزی های خانوادگی را کنار بگذارند و فرائض دینی را باز آورند. پرخاش ساوونارولا در سرزنش کلیسا به اوج می رسید. او می گفت پاپ ها و اسقف ها بر ضد نخبت و جاه طلبی حرف می زنند، ولی خود تا حلقوم در آن غوطه ورند. عفت و عصمت موعظه می کنند، ولی خود معشوقه می نشانند. فکر و ذکر آنها فقط دنیا و امور دنیوی است، به روح آدمی کاری ندارند. کلیسا را روسپیخانه کردند، فاحشه‌ای بر تخت سلیمان تکیه زده، آبران را علامت می‌دهد و به خیشتن می‌خواند هر که توان پرداخت دارد وارد می‌شود و هر چه بخواهد می‌کند، ولی آن که نیت خیر دارد بیرون انداخته می‌شود. پس تو ای کلیسای روسپی، نابکاری خود را در برابر چشمان همه عالم آشکار کرده ای و تعفن دم مسمومت به آسمان بلند است. این لفاظی ها آری از حقیقت نبود، ولی روم را که از دیرباز به خردگیران آتشی مزاج عادت داشت به هیجان نمی آورد. ساوونارولا از نظر سیاسی موقعی خطرناک کردید که شارل هشتم را ستود و او را حربه اصلاح خواند که خداوند فرستاده تا همان گونه که مدتی قبل پیش بینی کردم بیماری های ایتالیا را شفا بخشد و کلیسا را اصلاح کند. این قهرمان سازی از فرانسه خطای مهلک ساوونارولا بود، چون از طرفی زمامداران تازه فلورانسا به مخاطره می انداخت و از طرفی دیگر نظر ناموافق پاپ را به او جلب می کرد. زمامداران فلورانس خواستار ساکت کردن او شدند، ولی الکساندر نمی‌خواست صدای مردم را در بیاورد و همچنان دست روی دست گذاشت تا عاقبت طعن و لعن ساوونارولا درباره خود پاپ و سلسله مراتب کلیسا به جای رسید که دیگر نمی‌شد چشم پوشید. به خصوص که ساوونارولا خواهان تشکیل شورایی بود تا پاپ را به جرم خرید و فروش مقام‌های کلیسایی از کار برکنار کنند. الکساندر ابتدا سعی داشت با منع ساوونارولا از منبر رفتن او را بی سر و صدا خاموش سازد، اما پیام‌آورانی را که وجودشان سرشار از صدای خداست به سادگی نمی‌توان ساکت کرد. ساوونارولا از امر پاپ سر پیچید و گفت الکساندر با جنایت‌هایی که مرتکب شده مرجعیت و اقتدار خود را در مقام پدر روحانی از دست داده و دیگر مسیحی نیست، کافر و مرتد است و بنابراین نمیتواند پاپ باشد. واکنش الکساندر تکفیر او بود، اما ساوونارولا اعتنا نکرد و بیدرنگ به اجرای مراسم مذهبی و عشای ربانی در کلیسا پرداخت. در این موقع الکساندر به مقامات فلورانس دستور داد خودشان واعظ را ساکت سازند و یا نه تمامی شهر را تکفیر خواهد کرد. در این گیرودار دشمنان ساوونارولا او را واداشتند برای اثبات حقانیت خیش از آتش عبور کند و چون آتش را تاب نیاورد احساسات عمومی بر ضد وی برانگیخته شد. زمامداران فلورانس او را به زندان انداختند و شکنجه کردند تا اعتراف کند که دغل و شیاد بوده است. سپس او را به بازپرسان پاپ سپردند و آنها دوباره او را برای اعتراف به بدعت و کفرگویی شکنجه کردند و بالاخره برای اعدام به دولت برگرداندند. ساوونارولا در میان جار و جنجال اراذل و اوباش در 1498 به دار آویخته شد و بعد او را سوزاندند. صدای رعد خاموش شد ولی عنادی که بر ضد دستگاه کلیسا برانگیخته بود پایید. واعظان سیار و زاهدان و راهبان مضامین او را پی گرفتند. در میان اینها افرادی متعصب و دیوانه هم پیدا می شدند، اما همه نفرت کلیسا را در دل می پروریدند و احساسات دامنه‌دار همگانی را لبیک می گفتند. هر که از اصلاح دینی دم می زد به یقین شنونده داشت. اینان پدیده تازه‌ای نبودند. وعظ واعظان و راهبان غیر روحانی از دیرباز یکی از سرگرمی‌های نادر مردم بود. آنها از شهری به شهر دیگر می رفتند. انبوه مردم پیرامونشان گرد می آمدند و ساعتها با صبر و شکیبایی به مواعظ طولانیشان گوش می دادند. این گرد همایی ها در میدانهای عمومی شهرها برپا می شد چون کلیساها گنجایش چنین جمعیتی را نداشت. در گزارشی در 1448 آمده که 15,000 تن در پروجا برای شنیدن وعظ یکی از افراد مشهور سلسله فرانسیسکن به نام روبرتو دلچه که 4 ساعت به طول انجامید جمع شدند. این واعظان بدیهای زمان را مذمت می کردند و مردم را اندرز می دادند که دست از گناه بشویند و راه پاکتری در زندگی پیش گیرند. و اهمیتشان به لحاظ احساساتی بود که در شنوندگان برمی انگیختند. سخنان آنها معمولاً با گرویدن افراد به طور جمعی و سپاس و پاداش برای سخنران پایان می یافت. در واپسین سالهای قرن بشارت ورد زبان وعاظ آمدن پاپی فرشته صفت بود که پای گذار اصلاح دینی می شود و از آن پس همان گونه که ساوونارولا نوید داده بود جهانی بهتر پدید می آید. حدود 20 نفر کارگر مرید یک واعظ فلورانسی اقدام به انتخاب پاپ خود کردند و وی به پیروانش گفت مادام که اصلاح دینی تحقق نیابد، رفتن به کلیسا برای اعتراف به گناه بی ثمر است، چون کشیش شایسته و خوشنامی وجود ندارد. سخنان این شخص همچون پیش درآمد تحولی عاجل و بزرگ همه جا پخش شد. دور دور زیاده روی های بی حساب بود، ولی اعمال خاندان بورجا حتی چنین زمانه ای را روسپید ساخت. الکساندر به مجرد آن که پی برد، وصلت با دودمان پادشاهی ناپل به سود اوست، ازدواج لوکرتسیا دختر خود با جوانی سفورتسارا باطل کرد و دختر را به عقد آلفونسو وارث تاج و تخت ناپل درآورد. شایع کردند که داماد قادر به انجام وظیفه زناشویی نبود است و شوهر خشمگین ضمن تکذیب این بهتان در انظار همگان جوش و خروش را انداخت که دختر را طلاق نخواهد داد، ولی زیر فشار سیاسی و مالی پاپ ناگزیر از تسلیم شد و حتی جهیزیه زنش را پس فرستاد. لوکرتسیا را در واتیکان در میان عیش و شادمانی به شوهر زیبای جدید دادند. دختر بنابر روایت‌های مختلف به راستی همسر تازه را دوست می‌داشت، اما توهین به خاندان سفورتسا و نیز حد که حرمت نهاد زناشویی بر بی آبرویی الکساندر افزود. جوانی سفورتسا تهمت زد که تمایل پاپ به زنای با محارم و هماغوشی با دختر خیش انگیزه او بوده است و این حرف رسوایی را بیشتر کرد. اثبات این اتهام با در نظر گرفتن ازدواج مجدد و سریع دختر دشوار است، ولی این حکایت بر سیل افتراهای بیشمار هرزگی و بیناموسی منصوب با الکساندر و اطرافیانش افزود و کسافتکاری‌های چزاره پسر پاپ هم وضع را وخیم تر کرد. در همان سال ازدواج دوباره لوکرتسیا، پسر بزرگ زنده پاپ، خوان دوک گاندیارا صبحگاهی مرده در رود تیبر شناور یافتند. بدن او را 9 ضربه خنجر شکافته بود. پدر مقدار زیادی از املاک پاپی را به این پسر بخشیده بود و خوان بدین سبب دشمن فراوان داشت، ولی قاتل او را پیدا نکردند. هرچه این راز بیشتر سربسته ماند، پچ‌پچه‌ها افزایش یافت و سوءظن زیادتر متوجه چزاره شد. می گفتند او می خواسته به جای برادر مشمول بذل و بخشش پدر شود، یا به روایت دیگر میان خواهر و هر دو برادر رابطه جنسی برقرار بوده و همین باعث جنایت شده است. در دیگ جوشان شایع سازی روم، هر فسادی که بگویی از دست بورژواها ساخته بود، اگرچه مورخان به مرور زمان چزاره را از قتل برادر تبرئه کردند. الکساندر مات و حیران، شاید هم هراسان، از قتل پسر دستخوش توبه و پشیمانی شد و درون نگری بی سابقه ناگهان گریبان او را گرفت. در گرد همایی کاردینال ها گفت بالاترین خطر برای هر پاپ این است که انبوه چاپلوسان چنان او را در میان گیرند که هیچگاه حقایق درباره شخص خود او به گوشش نرسد، تا کار سرانجام به جایی برسد که او حتی نخواهد حقیقت را بشنود. این پیامی بوده است برای هر خودکامه‌ای در تاریخ، هرچند گوش شنوا برای آن هرگز وجود نداشته است. پاپ در کشاکش بحران روحی خیش اعلام کرد که ضربت وارد حکم خدا بوده است به کیفر معاصی او، و او تصمیم گرفته از آن پس روش خیش را در زندگی بهبود بخشد و کلیسا را اصلاح کند. ما اصلاح را از خود شروع می کنیم و در همه سطوح کلیسا پیش می رویم تا کار تام و تمام انجام پذیرد. الکساندر بلافاصله کمیسیونی تشکیل داد، مرکب از تعدادی از مؤسس‌ترین کاردینال‌ها، تا برنامه‌ای تهیه کنند. ولی این کمیسیون هم به اصل مطلب نپرداخت، مگر مصوبه‌ای در مورد تقلیل حقوق و مزایای چندگانه کلیسایی که از کاردینال‌ها شروع می‌کرد و مقرر می‌داشت که درآمد آنها که ظاهراً به نفری 6000 سکه زر افزایش یافته بود، کاهش یابد و ابواب جمعی آنها کم شود و در نهایت از 80 تن تجاوز نکند و دست کم 12 روحانی را در بر بگیرد و سواران ملتزم رکاب افزون بر 30 نفر نباشند و بر سر سفره طعام امساک بیشتری رعایت شود، به طوری که در هر وعده غذا بیش از 1 گوشت پز و 1 گوشت کباب صرف نگردد و تلاوت کتاب مقدس جای سرگرمی های نوازندگان و بازیگران را بگیرد. کاردینال ها دیگر اجازه نداشتند در مسابقه ها و کارنوال ها و نمایش های غیر مذهبی شرکت جویند یا جوانان جور و جور به اسم خدمه تن استخدام کنند. ماده پیشنهادی دیگر کمیسیون این بود که 10 روز پس از انتشار توقیع اصلاح همه کنیزکان سیقه مرخص شوند و همین احتمالاً از شوق و علاقه پدر مقدس به برنامه کاست. ماده دیگری که خواستار تشکیل شورا برای اجرای اصلاحات بود، پاپ را از خواب و خیال درآورد. توقیع بازرسی کرسی پاپ هرگز صادر نشد و موضوع اصلاح کلیسا همچنان مسکوت ماند. فرانسویان تحت فرمان پادشاه جدید خود لویی 12 در 1499 باز به ایتالیا برگشتند. این بار مدعی بودند که تاج و تخت میلان از طریق سلسله اورلان به او میرسد. روحانی دیگری اسقف اعظم روان مشاور پادشاه و محرک این تلاش بود. انگیزه این شخص نیز جاه طلبی و داعیه پاپ شدن بود. گمان می برد تسلط فرانسه بر میلان قدم بزرگی در این راه خواهد بود. نقش الکساندر در تهاجم تازه متأثر از تجربه دفعه پیش و بدون شک یک سر مبتنی بر خودپسندی و بی‌اعتنایی به اصول بود. همسر لویی، ژان خواهر شارل هشتم، زن افلیج و مفلوکی بود. لویی از پاپ درخواست ابطال ازدواج خود را کرد تا بیوه بسیار دلربای شارل هشتم موسوم به آن دو برتانی عروسی کند و دوکنشین آن مخدره را معالن به قلمروی شاهی فرانسه بپیوندد. درخواست لویی برای ابطال ازدواج مورد مخالفت شدید اولیور مایار کشیش شافی شاه فقید بود. مردم فرانسه نیز همه در حق شهبانوی رها شده دلسوزی می کردند، اما الکساندر به افکار عمومی توجهی نداشت. پاپ در اندیشه طلا برای خزانه خود و نیز پیشرفت پسرش چزاره بود که پس از کنارگیری از خدمت کلیسا آرزوی وصلت با دختر آلفونسو پادشاه ناپل را در دل می پروراند و دختر تحت قیومیت و ساکن دربار فرانسه بود. استعفای بی سابقه چزاره از سلک کاردینال ها دشمنی بسیاری از آنها را برانگیخت و آه از نهاد وقایع نگاری ونیزی برآورد که زمامداری پاپ های رنسانس را چنین خلاصه کرده است. بدین قرار در کلیسای خدا همه چیز اینک وارون است. پاپ در ازای 30,000 سکه زر و جلب حمایت فرانسه برای نقشه چزاره ازدواج لویی را که ان لم یکن اعلام کرد و به او اجازه داد با خانم آن دو برتانی عروسی کند و در این میان یک کلاه سرخ کاردینالی هم نصیب اسقف اعظم روان شد و وی به مسند کاردینالی آمبواز منصوب گشت. در این دومین مورد ابطال زناشویی و پیامدهای آن بیخردی به اوج رسید. فرمان ابطال را چزاره با شکوه و جلال تمام با خود به فرانسه برد و در باب هواداری دستگاه پاپی از طرح لشکرکشی به میلان با پادشاه به گفتگو پرداخت. همکاری پاپ با فرانسه به خاطر پسر بدنامش بود که به گفته الکساندر برایش عزیزتر از هر چیز دیگر بر روی زمین بود. این مشارکت سراسدای انبوه مخالفان یعنی خانواده های سفورتسا و کلونا و زمامداران ناپل و البته اسپانیا را درآورد. فرستادگان پرتغال به نمایندگی اسپانیا نزد پاپ رفتند و او را برای قوم و خویش بازی، برای خرید و فروش مقام های کلیسایی و سیاستش در مورد فرانسه سرزنش کردند. و گفتند این کارها صلح و آرامش ایتالیا و در واقع همه دنیای مسیحیت را به مخاطره می اندازد. در ضمن تهدید فراخوانی شورا را هم پیش کشیدند، مگر آنکه پاپ خط مشی خود را تغییر دهد که نداد. سپس فرستادگان اسپانیایی سختگیرتری به همین مأموریت آمدند. مقصود همه در ظاهر بهروزی کلیسا بود، ولی هدف اصلی یعنی خونسا کردن نقشه های فرانسه همانند هدف های الکساندر سیاسی بود. جلسات بحث پرشور و حرارت بود. تهدید اصلاح دینی از راه تشکیل شورا تکرار شد. فرستاده خشمگینی رو در روی الکساندر انتخاب شدن او را باطل و عنوان پاپیش را واهی خواند. الکساندر متقابلا تهدید کرد که می دهد او را در رود تیبر بیاندازند و پادشاه و ملکه اسپانیا ناسزا گفت و مداخله آنها را نکوهید. ازدواج چزاره به سبب انزجار شدید شاهزاده خانم از خواستگار به هم خورد. اتحاد با فرانسه تزلزل یافت و الکساندر تنها ماند. پاپ خود را چنان در خطر می‌دید که در شرفیابی‌ها هم یک تن محافظ مسلح او را همراهی می‌کرد. در روم شایع بود که دولت‌های بزرگ از اطاعت او دست شستند و ممکن است شقاق دیگری روی دهد. اما پادشاه فرانسه برای چزاره ازدواج دیگری با خواهر پادشاه ناوار ترتیب داد و الکساندر از فرط سرور و شادی دعوی فرانسه بر میلان را صحه نهاد و با ونیز که پیوسته آماده ضدیت با میلان بود با فرانسه پیمان اتحاد بست. نیروهای فرانسه به یاری سربازان مزدور سوئیسی بار دیگر از بلندی‌های آلپ گذشتند. میلان در زیر ضربه مهاجمان از پا درآمد و با وجود تنفری که این تهاجم در سراسر اروپا برانگیخت، الکساندر ابراز خوشنودی کرد. در بحبوحه جنگ آشوب 1500مین سال روز میلاد مسیح فرا رسید و زائرانی که برای شرکت در این جشن‌ها به روم آمده بودند، در عوض امن و امان به بی‌نظمی عمومی و سرقت و حمله و دستبرد و آدمکشی برخوردند. چزاره اینک کاملا در امور نظامی قوطه‌ور بود و خیال داشت آن قسمت‌های ایالت‌های پاپی را که زیاده به سوی خود مختاری رفته بودند از نو مهار کند. بقیده پاره از معاصران هدف چزاره قلمرو دنیوی حتی ایجاد خطه پادشاهی برای خیش در ایتالیای مرکزی بود. هزینه این لشکرکشی‌ها مقدار وافری از درآمدهای پاپی را تحلیل برد و در یک دوره دو ماهه به 132,000 سکه زر رسید که نصف عواید عادی دستگاه پاپی بود و در یک دوره 8 ماهه دیگر به 182,000 سکه زر. چزاره حال در روم قدر قدرت بود، مستبدی بی‌پروا، مدیری توانا با جاسوس‌ها و کاراگاهان بیشمار، قوی پنجه در فنون رزمی، کسی که با ضربه سر از تن گاو جدا می کرد. دوستدار هنر هم بود و شاعران و نقاشان را یاری می داد. با این حال در بریدن زبان و دست مردی که می گفتند لطیفه ای را درباره او جایی باز گفته لحظه درنگ نکرد. شایع بود که یک ونیزی که جدلنامه‌ای توهین‌آمیز در باب پاپ و پسرش پخش کرده به قتل رسیده و در رود تیبر انداخته شده است. سفیر درمانده ونیز گزارش داد هر شب نعش 4-5 مقتول از کشیش‌ها، اسقف‌ها و دیگران پیدا می‌شود و تمام روم از خوف کشته شدن توسط دوک به خود می‌لرزد. دوک کینه‌توز و نابکار مخالفان را صاف و ساده سر به نیست می‌کرد و نظامی‌ها را به جای آنها می‌نشاند. از بیم جان و شاید هم برای پوشاندن لکه‌های بی‌قواره صورت خود هیچگاه بدون نقاب از خانه خارج نمی‌شد. در 1501 5 آدمکش به شوهر دوم لوکرتسیا حمله کردند. آلفونسو زخم کاری برداشت ولی از حادثه جان سالم به در برد. لوکرتسیا با دل و جان از او پرستاری کرد. شوهر مطمئن بود که چزار مسبب بود است و حالا سعی خواهد کرد با زهر کار او را بسازد. از فرط ترس پزشکان را به خود راه نمی‌داد. و از قضا حالش رو به بهبود بود که روزی از پنجره برادرزن منفور خود را دید پایین در باغ پرسه می زند. تیر و کمان برداشت و چزاره را هدف قرار داد ولی تیر به خطا رفت و این عمل به قیمت جانش تمام شد. مأمور محافظ دوک دقایقی بعد آلفونسو را تکه تکه کرد. الکساندر که اینک احتمالاً از ببر دست پرورده خیش می ترسید خاموش نشست. پاپ برای مرگ دامادش نه فقط دچار عذاب وجدان نشد، بلکه به گواهی خاطرات روزانه بورخارد آخرین شرم و حیا را نیز اگر هنوز چیزی مانده بود کنار گذاشت. هنوز دو ماه از مرگ آلفونسو نگذشته در صدر مجلس ضیافتی نشست که چزاره در واتیکان ترتیب داده بود و در تاریخ الفیه و شلفیه به باله شاه بلوط معروف است. ماجرا را بورخارد با خونسردی درج کرده. پس از شام 50 فاحشه ابتدا با لباس سپس برهنه با میهمانان رقصیدند. بعد چمدان‌های چند شاخه را روی زمین نهادند و شاه بلوط در میان آنها پراکندند و فاحشه‌ها 4 دست و پا آنها را از بین چمدان‌ها بر می‌چیدند و پاپ و چزارو و خواهرش لوکرتسیا تماشا می‌کردند. آنگاه نوبت هم‌آغوشی میهمانان و فاحشه‌ها شد و به کسانی که می‌توانستند بیش از همه با روسپیان مجامعت کنند، نیم‌تنه‌ها و شنل‌های فاخر ابریشمین جایزه می‌دادند. بورخارد ماه بعد صحنه دیگری را به قلم می‌آورد که شماری اسب نر و مادیان را به درون حیاطی در واتیکان راندند و آنها را به جفت‌گیری واداشتند و پاپ و دخترش لوکرتسیا از بالای ایوان با قهقهه خند و لذت وافر این منظره را می نگریستند. پس از آن جمعی جانی و تبهکار نامسلح را مانند اسب به داخل همان حیات راندند و چزاره آنها را به تیر بست و پاپ و لوکرتسیا محو تماشا بودند. ولخرجی های پاپ خزانه را توهی ساخت. در آخرین روز سال 1501، لوکرتسیا در جامعه زربفت از مخمل قرمز آراسته به مروارید و پوست قاقم در مراسمی شکوهمند برای سومین بار عروسی کرد و به ازدواج وارث خاندان استه فرارا درآمد. پیوند بورجا و نامدارترین خانواده ایتالیا یک هفته تمام در نشست‌های پرزرق و برق، سرور و ضیافت و با نمایش و مسابقه و گاوبازی جشن گرفته شد. الکساندر جزء جهیزه لوکرتسیا 100,000 سکه زر به دست خود چمرد و به برادران داماد داد. برای تأمین مخارج این گشادبازی‌ها و هزینه مستمر لشکرکشی‌های پسرش چزاره، بین ماه مارس و مه 1503 پاپ 80 منصب جدید در دیوان واتیکان به وجود آورد و هر کدام را به 780 سکه زر فروخت. و یک بار یک جا 9 نفر از جمله 5 اسپانیایی را به مقام کاردینالی منصوب کرد و مبلغی بین 120,000 تا 130,000 سکه زر از بابت پرداخت‌های اینان برای احراز آن مقام به جیب زد. در همین زمان کاردینال متمول ونیزی جوانی میکله پس از 2 روز ناخوشی شدید روده مرد و ثروتی کلان از مرگ او به دست آمد. میگفتند چزاره برای پولش او را مسموم کرده است. این آخرین سال زندگی الکساندر بود. دشمنی و عناد از هر سو پاپ را فرا گرفته بود. خاندان اورسینی با هواداران کثیر خیش به جنگی گسترده بر ضد چزاره مشغول بودند. نیروهای اسپانیایی در جنوب پیاده شده بودند و برای تسخیر ناپل با فرانسوی ها می جنگیدند و دیری نپایید که آنجا را گرفتند و تسلط اسپانیا را برای 3 قرن و نیم آینده بر آن پادشاهی مستقر کردند. روحانیون وزین و دلسوز دین با اصرار روزافزون موضوع شورا را پیش می کشیدند. در رساله‌ای به قلم کاردینال سان جورجو، یکی از منصوبان خود الکساندر گفته می شد که ادامه امتناع پاپ از فراخوانی شورا لطمه به کلیسا می زند. آبروی همه مردم مسیحی را می برد و چنانچه چاره جویی های دیگر به جایی نرسد، کاردینال ها موظفند خود شورایی تشکیل دهند. الکساندر ششم در اوت 1503 در 73 سالگی مرد. علت مرگ خوردن زهر نبود که طبعاً بیدرنگ به گمان همه رسید، بلکه احتمالاً آسیب پذیری در سن و سال او در برابر گرمای روم بود. گویی هیولای دیو صفت به هلاکت رسیده است. حکایت‌های وحشت‌زا که بیانگر عواطف عمومی بود همه جا را فرا گرفت. می‌گفتند جسد باد کرد و سیاه شده، دهان کف آورده، زبان بیرون آمده، چنان هراسناک که هیچ کس دست به آن نمی زده. ناچار طنابی به پاهایش بسته او را به گور کشیدند. می گفتند پیشوای درگذشته طبق پیمانی با ابلیس روح خود را فروخته، تاج پاپی را در عوض به دست آورده. برگردن پاسکوئینا و پیکره باستانی که در 1501 از زیر خاک درآمد و مرکز نمایش حجب نامه‌های بی‌نام‌ونشان شد، هر روز نوشته‌های رسواگر باب دندان مردم روم در ذم پاپ آویزان بود. چزاره با همه قدرت نظامیش نتوانست بدون حمایت روم سر پا بایستد. بر جای پدر مهربان اینک خصمی دیرین نشسته بود. دشمنان قدار از هر سو بر ضد او برخاستند. سرانجام چزاره با وعده گرفتن خط امان از اسپانیایی‌ها در ناپل تسلیم آنان شد. ولی دستگیر کنندگان بیدرنگ زیر قول خود زدند و او را به اسپانیا بردند و در زندان انداختند. 2 سال بعد او از زندان گریخت، خود را به ناوار رسانید و سالی نگذشته در نبردی محلی کشته شد. گناهان الکساندر چنان زیاد بود که داوری معاصران درباره‌اش اغلب قلوآمیز است، اما بورخارد رئیس تشریفاتش نه خصومت نشان می‌دهد نه قصد اعتذار دارد. احساس خواننده از خواندن خاطرات یک نواخته وی این است که پیوسته گونه‌ای خشونتگری در کار بوده است. قتل در کلیساها، جسدها در رود تیبر، زد و خورد دسته‌ها، چپاول و آتش سوزی، دستگیری افراد، شکنجه و اعدام و در کنار اینها هرزگی و رسوایی و عیش و عشرت و تشریفات بی‌پایان و ضیافت‌های سفیران و شاهزادگان و شهریاران و توجه بیش از حد به البس و جواهرات، به آداب رکابداری و مسابقه های اسب دوانی و جایزه بردن کاردینال ها همراه با هزینه ها و صورت مخارج کل ماجرا. بعضی از مورخان تجدید نظر طلب به پاپ بورجا تعلق خاطری پیدا کردند و سخت کوشیدند وی را تبرئه کنند. با استدلال‌های پیچیده و بغرنج سعی دارند اتهامات بر ضد او را مبالغه‌آمیز یا جعلی یا معلول شایعه‌سازی یا بدخواهی بیدلیل جلوه دهند تا آنجا که همه اتهام‌ها در غباری از ابداعات محو شود. اما این نگاه مجدد یک نکته را به حساب نمی‌آورد و آن عناد، انزجار و هراسی است که الکساندر هنگام مرگ در دلها برانگیخته بود. دوران پاپی او را در کتاب‌های تاریخ بر اساس جنگ‌ها و مانورهای سیاسی بررسی کردند. از دین خبری نیست، مگر جسته گریخته به صورت اشاره‌های ناچیز، مثلا به روزه گرفتن او و علاقه‌مندی‌اش به منزه نگاه داشتن آیین کاتولیک از راه سانسور کتب. کلام آخر را شاید باید از زبان اوژیدیو ویتربو، مرشد پیروان آگوستینوس و چهره عمده نهضت اصلاح دینی شنید، که روزی در خطبه نماز خود گفت در زمامداری پاپ الکساندر ششم روم نه قانون می شناسد نه الوهیت، زر و زور حکومت می کند و ونوس. پاپ جنگجو یولیوس دوم 1503 تا 1513. کاردینال دلا رووره که دو بار در به دست آوردن تاج پاپی شکست خورده بود، بار سوم هم موفق نشد. رقیبی پرکبر و نخوت، کاردینال فرانسوی دامبواز نیرومندترین مخالف او بود. چزار بورجا که مهار گروه 11 نفری کاردینال های اسپانیایی را در کف داشت، نیروی سومی بود چریدن مصمم به انتخاب پاپی اسپانیایی که یار و یاور او باشد. نیروهای مسلح فرانسه و اسپانیا و خانواده های بورجا و ارسینی و دار و دسته های رنگارنگ ایتالیایی با حضور مرعوب کننده خود در این صحنه برای تأمین منافع مختلف اعمال فشار می کردند. در چنین گیروداری کاردینال ها برای مجمع خیش به درون حصار و باروی قلعه سانت آنجلو خزیدند و تا قوای مزدور جهت محافظت آنها استخدام نشد به واتیکان باز نگشتند. اگر و مگر در انتخاب پاپ جدید فراوان بود، نامزدان اصلی نیروی همدیگر را خونسا کردند و بار دیگر پاپی نامنتظر سر از آب درآورد. جار و جنجال اوباش و فریاد تنفر از بورژواها آراء اسپانیایی‌ها را از تأثیر انداخت و گزینش پاپ اسپانیایی دیگری را ناممکن ساخت. هشدارهای هراسناک دلا رووره مبنی بر اینکه پیامد انتخاب دامبواز انتقال دستگاه پاپی به فرانسه خواهد بود مؤثر افتاد. کاردینال‌های ایتالیایی با اینکه اکثریت اعضای مجمع را تشکیل می‌دادند، به سبب حمایت از نامزدهای گوناگون دچار تشتت بودند. دلا رووره اکثریت آرا را به دست آورد ولی از حد نصاب دو سوم دو رأی کسر داشت. وقتی راه خود را بسته دید، به یاری فرانچسکو پیکولومینی کاردینال شریف و پارسای سینا برخاست که کهولت و ناتندرستیش زمامداری کوتاهی را مژده می داد. انتخاب پیکولومینی گره از کار گشود و او به افتخار عمش پاپ اسبا پیوس دوم آن آس سیلویوس پیکولومینی خود را پیوس سوم نامید. پاپ جدید در نخستین بیانیه خود اعلام کرد که مقدم بر هر چیز اصلاحات مورد توجه اوست و اصلاح را از صدر یعنی از دربار پاپ آغاز می کند. پیکولومینی مانند عم خیش مردی فاضل و با فرهنگ بود، طبعی سائی ولی منزوی تر از وی داشت و بیش از 40 سال کاردینالی کرده بود. در خدمت پیوس دوم فعال و کوشا، اما پس از آن طی زمامداری های اخیر از اونجا که با جهان گرایی های روم دمساز نبود، دور از معرکه در سینا مانده بود. چندان سرشناس نبود ولی مهربانی و خیرخواهیش زبان زده همگان بود و مردم که در قیاس با الکساندر ششم پاپ خوب می‌خواستند فوراً به او روی آوردند. اعلان انتخاب او شادی و هیجان همگانی را برانگیخت. روحانیون اصلاح طلب خوشنود بودند که سرانجام زمام امور کلیسا به دست پیشوایی افتاد که گنجینه تمامی فضائل و مأوای روح القدس خداست. اسقف آرتسو نوشت که همه سرشارند از بالاترین امید برای اصلاح کلیسا و اعاده صلح و زندگانی روحانی و پرتقوای پاپ جدید نوید بخش عصر نوین در تاریخ کلیسا است. اما از عصر نوین خبری نشد. پیوس سوم 64 ساله برای آن زمان سال خورده بود. نقرس او را ناتوان کرده بود. پاپ جدید در زیر بار شرفیابی ها، جلسات مطران ها و مراسم طولانی تقدیس و تاج گذاری روز به روز ضعیفتر شد و پس از 26 روز زمامداری درگذشت. امید و هیجان مردم در استقبال از پیوس سوم نشان اشتیاق عموم برای تغییر بود و به زبانی گویا هشدار می‌داد پاپ‌هایی که هدف‌های دنیوی را وجهه همت خود قرار دهند خدمتگزار مصالح اصلی کلیسا نیستند. این حقیقت را شاید یک سوم مجمع مقدس می‌دانستند، ولی اینها در برابر تندباد جاه طلبی سرکش جولیانو دلاروره کاهی بیش نبودند. ولی در جریان انتخاب جدید وعد و وعیدهای بی حساب و ناروا داد. هر جا که لازم دید رشوه پرداخت. در میان بهت و حیرت همگان همه دسته ها و مخالفان قبلی را به اردوی خیش کشند و سرانجام تاج پاپی را بر سر نهاد. دلاروره در کوتاه‌ترین جلسه که تاکنون به ثبت رسیده است در نشستی کمتر از 24 ساعت انتخاب شد. با حذف دو حرف نام خود جولیانو، عنوان پاپ جولیو یا یولیوس دوم را برای خیش برگزید و بدین گونه خودبینی شگرف خود را ابراز داشت. یولیوس در زمره پاپ‌های بزرگ به شمار می‌رود و علتش دستاوردهای دنیوی او و از همه مهمتر مشارکت پرثمرش با میکلانج است. چه هنر به سان جنگ جاودان سازنده شهرت است. در هر حال او نیز مانند سه پاپ پیشین از دامنه نارضایی در قلمرو اقتدار خیش بیخبر بود. به دو چیز عشق پرشور داشت و هیچ کدام ناشی از حرص و آز شخصی یا قوم و خیش بازی نبود. یکی اعاده تمامیت ارضی و سیاسی ایالت‌های پاپی بود و دیگری افزایش زیب و زیور مقر پاپ و زنده یاد ساختن خود از راه شاهکارهای هنری و در هر دو زمینه هم نتایجی پر اهمیت به دست آورد که چون به چشم می‌خورند مثل قالب چیزهای چشمگیر تاریخ مورد توجه فراوان واقع شدند. حالانکه جنبه بس مهمتر زمامداری او یعنی بی‌اعتنایی‌اش به بحران مذهبی همچون اغلب امور نامرئی تاریخ نادیده گرفته شده است. هدف سیاست‌های یولیوس یک سر دنیوی بود و همانطور که گویچاردینی نوشت با همه قدرت پویایی که او داشت فرصت را غنیمت نشمرد تا رسالت خود را در مقام جانشین مسیح بر روی زمین تحقق بخشد و رستگاری نفوس را تعمیم دهد. یولیوس متکبر و تند مزاج و یک دند و سرسخت و بی‌پروا قرار و آرام و حوصله مشورت نداشت و پند و اندرز گوش نمی داد. سفیر ونیز گزارش کرد که در جسم و جان طبیعتی قولاسا دارد، آنچه شب به فکرش می رسد، بامداد فردا باید بیدرنگ انجام پذیرد و مصر که همه کارها را خود شخصاً بر عهده بگیرد. هر وقت با مقاومت یا نظر مخالف روبرو شود، اخم در هم می کشد و گفتگو را خاتمه می دهد یا با نواختن زنگ کوچکی کنار دستش روی میز حرف متکلم را قطع می کند. یولیوس نیز گرفتار نقرس همچنین ناراحتی کلیه و بیماری‌های دیگر بود. اما ناتوانی جسمانی روحیه او را ضعیف نمی‌کرد. دهان تنگ، رخسار گلگون و چشمان هیبت‌آور تیر رنگ وی نشان خلق و خوی بی امان بود که حاضر نبود در برابر هیچ مشکلی تسلیم شود. ایتالیایی‌ها واژه سهمناک را درباره او به کار می‌بردند. یولیوس پس از درهم شکستن قدرت چزار بورجا از طریق وصلت‌های مصلحت‌آمیز اقوام خیش با خانواده‌های اورسینی و کلونا دار و دسته‌های اشراف ستیزجوی روم را خونسا گردانید. دستگاه اداری پاپ را با تجدید سازمان استحکام داد. بر ضد راهزنان و آدمکشان حرفه‌ای و نبردهای تن به تن که در عهد الکساندر زیاد شده بود اقدامات شدید به عمل آورد. نظم شهر را بهبود بخشید. گارد سوئیسی را برای پاسداری واتیکان به خدمت گرفت و از تمامی سرزمین‌های پاپی بازدید کرد. تلیعه برنامه تحکیم قدرت پاپ جدید، مبارزه او علیه ونیز برای پس گرفتن شهرهای ناحیه رومانیا بود که ونیز از دربار مقدس گرفته بود. در این ماجرا فرانسه و لویی دوازدهم به یاری پاپ آمدند. یولیوس سپس دست به یک رشته قرار و مدارهای محلی و چند ملیتی زد. هدف وی خونسا ساختن فلورانس، سرشاخ شدن با امپراتور روم، به حرکت درآوردن متفقان خود و از کار انداختن مخالفان بود. شرکت کنندگان در جنگ‌های ایتالیا همه حریص بودند، هرچند در حرص و آز با یکدیگر تعارض پیدا می‌کردند و همه چشم به مستملکات گسترده ونیز دوخته بودند. تمامی این دسته‌ها در 1508 در ائتلافی متغیر و سیال به نام اتحادیه کامبره گرد آمدند. جنگ‌های اتحادیه کامبره در طول 5 سال آینده همچون ترانه‌های اپرا فاقد انسجام منطقی بود. بیشتر جنگ‌ها ابتدا بر ضد ونیز بود، ولی بعد حریفان تغییر موضع دادند و در برابر فرانسه ایستادند. دستگاه پاپی، امپراتوری روم، اسپانیا و قسمت اعظم قوای مزدور سوئیسی در شکل‌های گوناگون و متوالی اتحاد شرکت می‌جستند. پاپ با اعمال نفوذ ماهرانه در امور سیاسی و مالی و نظامی و هر وقت قافیه تنگ می‌شد با تکفیر، سرانجام توانست اراضی موقوفه‌ای را که ونیز تصرف کرده بود از آن دولت باز ستاند. در این اثنا به رغم همه توصیه‌ها در رعایت احتیاط، خوی جنگجویی یولیوس متوجه پس گرفتن بولونیا و پروجا شد که مهمترین شهرهای خطه پاپی بودند. ولی حکمرانان خودکام آنها گذشته از سرکوب اتباع اقتدار روم را هم عملاً نادیده می‌گرفتند. پاپ اعلام کرد که تصمیم دارد فرماندهی قوا را شخصاً به عهده بگیرد و بی‌اعتنا به حیرت و مخالفت بسیاری از کاردینال‌ها و در میان بهت و تعجب اروپا در 1506 سوار بر اسب پیشا پیش سپاهیان خیش به صوب شمال حرکت کرد. بدین قرار او سالها گرفتار مخاصمه، پیروزی، شکست و جنگ و ستیزهای خشونتبار شد. وقتی فرارا، یکی از تویولهای پاپ، به رسم معهود سیاست بازیهای ایتالیا تغییر جهت داد، یولیوس از این تمرد برآشفت و چون نیروهایی که برای تنبیه فرارا فرستاده بود تعلل ورزیدند، خود دوباره به جبهه رفت و فرماندهی سپاه را به دست گرفت. پاپ تازه از بستر بیماری برخاسته بود و چنان به مرگ نزدیک شده بود که ترتیب نشستن انجمن مطران‌ها را داده بودند. با این حال پاپ ریش سفید، زره به تن و کلاه خود بر سر، در سرمای بسیار شدید زمستان در میان برف به محاصره شهر پرداخت. در یک کلبه دهقانی اقامت گزید، مدام بر پشت اسب صفوف لشکر و آتشبارها را می آراست، در بین سربازان می تاخت، آنها را سرزنش و تشویق می کرد و در رأس آنان از شکافی که در باروی دژ پدید آمده بود وارد شهر شد. این بیگمان منظره‌ای بسیار غیر عادی بود، منظره کشیش اعظم، جانشین مسیح بر روی زمین، سرگرم برانگیختن جنگ در میان مسیحیان و شخصاً رهبری کردن آن، از پیشوای دینی چه میماند جز نام و لباس؟ قضاوت گوچاردینی را میتوان به حساب تحقیر و نکوهش وی از همه پاپ‌های این دوران گذاشت. ولی گذشته از او منظره پدر مقدس در لباس رزم و برپا کننده ی آتش جنگ در چشم دیگران هم نگران کننده بود. مسیحیان دیندار همه احساس شرم میکردند. محرک یولیوس در این ماجرا خشم و غضب وی از فرانسه بود. فرانسوی ها در پی یک رشته منازعه و جدال طولانی اینک متحد فرارا و دشمن پاپ شده بودند. کاردینال دامبواز پرخاشگر که به شدت و حدت یولیوس در گذشته عزم پاپ شدن داشت، لویی دوازدهم را اقوا کرده بود که پشتیبانی خود را از پاپ مشروط کند به 3 کرسی کاردینالی برای فرانسوی ها. یولیوس به رغم تمایل خود صرفاً برای تأمین پشتیبانی فرانسه این پیشنهاد را پذیرفت. اما روابطش با رقیب دیرین به وخامت گرایید و اختلافهای تازه‌ای پیدا شد. شایع بود مناسبات پاپ با اتحادیه بستگی به آن دارد که نفرتش از دامبواز بیشتر است یا عداوتش با حکومت ونیز. جنوا در این احوال میکوشید سلطه فرانسه را از قلمرو خود براندازد. یولیوس به یاری آنها برخاست و لوی دوازدهم به تحریک دامبواز بر دعاوی خود در مورد حقوق و مزایای کلیسای فرانسه افزود. دامنه اختلاف به تدریج گسترده تر شد و یولیوس پی برد که ایالت‌های پاپی مادام که فرانسه در ایتالیا اعمال قدرت کند ثبات و استقرار نخواهد یافت. پاپ خودش روزگاری حربه مهلک تجاوز فرانسویان شده بود، ولی حال جد و جهدش همه متوجه اخراج آنها بود. این باژگونی سیاست مستلزم یک سلسله پیمانها و ترتیبات تازه بود و نه تنها هم میهنان یولیوس بلکه دشمن را هم به حیرت انداخت. ماکیاولی که در این موقع سفیر فلورانس در فرانسه بود گزارش کرد که لویی دوازدهم مصمم است بلو به بهایی از دست رفتن تمامی مستملکاتش در ایتالیا از شرف خود دفاع کند. پادشاه فرانسه هم میان ضوابط اخلاقی و نظامی در نوسان بود. گاه تهدید می‌کرد که شورای گردن پاپ خواهد انداخت و گاه زیر فشار مشیر و مشارش دامبواز می‌گفت در رأس سپاهی به روم خواهد رفت و به دست خود پاپ را خلع خواهد کرد. رویای از کار برانداختن پاپ و نشستن بر جایگاه وی کاردینال دامبواز را در رو بوده بود. او هم مبتلای بیماری بیخردی یا عنصر اصلی آن جاه طلبی شده بود. یولیوس مناسبات خود را با لویی در ژوئیه 1510 قطع کرد و در واتیکان را به روی سفیر فرانسه بست. سفیر ونیز خوشنود گزارش داد، فرانسوی ها مانند مرده های متحرک دزدکی در روم آمد و شد می کنند. یولیوس در مقابل خود را منجی ایتالیا می پنداش و از این بابت به خود می بالید و شعار رسمی خود را بربران بیرون قرار داده بود. آرمان نوین او را متحور ساخت، عقبگرد کاملی کرد و بر ضد فرانسه ونیز پیوست. اسپانیایی ها نیز که همواره خواهان بیرون راندن فرانسه از ایتالیا بودند، به آن دو ملحق شدند و این ترکیب جدید اتحادیه مقدس نام گرفت و با افسوده شدن سوئیسی ها به آن برتری رزمی پیدا کرد. سربازان سوئیسی را یولیوس با پرداخت مقرری سالانه برای 5 سال به خدمت درآورده بود. فرمانده آنها اسقف پیکارجوی شهر سیون ماتئوس شینر بود. شینر خلق و خوی مشابه پاپ داشت و حتی بیش از یولیوس از همسایگان پر افاده خود فرانسوی ها بعدش می آمد و دل و جان و استعدادش را وقف در هم شکستن آنها کرده بود. شینر لاغر و استخوانی با بینی دراز و توان بیپایان در آن واحد سربازی متحور و خطیبی مسحور کننده بود. پیش از آغاز هر نبرد شیوایی بیانش سپاهیان را همانگونه که باد موجها را حرکت می دهد به جنبش در می آورد. فرانسوای اول پادشاه بعدی فرانسه به شکوه می گفت که زبان شینر بیشتر از سرنیزه های سهمناک سوئیسی ها فرانسویان را به زحمت انداخت. هنگامی که شینر وارد اتحادیه مقدس شد، یولیوس او را کاردینال کرد. در روزهای بعد، در جنگ با فرانسوای اول، شینر کلاه سرخ بر سر و ردای کاردینالی بر تن سوار اسب به پیکار می رفت و به سپاهیان خود می گفت مایل است در خون فرانسوی ها استحمام کند. اسقف اعظم شهر یورک، بینبریج هم روحانی جنگجوی دیگری بود که همزمان با ترفیع شینر، یولیوس او را هم کاردینال کرد و به این احساس عمومی افزود که پاپ به شمشیر معتاد شده است. اراسموس نویسنده البته از سر احتیاط صبر کرد تا یولیوس مرد و بعد آشکارا با اشاره به او پرسید کلاه خود جنگی را با کلاه اسقفی و شمشیر و سپر را با صلیب و کتاب مقدس چه کار؟ ای پیشوایی که بر جای حواری مسیح یعنی پتروس نشسته ای، چگونه جرأت می‌کنی امت خود را جنگ و ستیز بیاموزی؟ اگر اراسموس چیره دست در پوشیده گفتن می‌توانست انسان سخن بگوید، بسیاری گفته‌های دیگر از این هم ناراحت کننده تر بود. در روم اشعار هجایی درباره وارث قدار بند پتروس حواری سر زبان‌ها می‌گشت و در فرانسه کاریکاتورها و هجونامه‌هایی به تحریک پادشاه تهیه شد که شهرت سلحشوری یولیوس را در تبلیغ بر ضد او به کار می‌بست. می گفتند پاپ قیافه سلحشور به خود می گیرد اما به شکل راهبی است که با مهمیز برقصد. روحانیون و کاردینال های وزین زبان به مخالفت گشودند و از او خواستند دیگر فرماندهی نیروها را شخصا به عهده نگیرد. ولی هرچه برای پاپ استدلال شد که این اعمال باعث نارضایتی جهانی می شود و بهانه بیشتر به دست کسانی می دهد که برای برکناری او می کوشند سودی نبخشید. یولیوس با بی‌اعتنایی مطلق به کلی موانع هدفهای خود را دنبال می کرد و همین او را مقاومت ناپذیر می ساخت. اما در هدفهای او اثری از مقصود اصلی کلیسا نبود. یکی از وجوه بیخردی دو دستی چسبیدن به هدفی نابرآوردنی بود. جوانی آچایولی، سفیر وقت فلورانس در روم، پی برد که زمام امور از کف رفته است. وی در مکتب نظری علمی سیاست فلورانس، استوار بر پایه حسابگری عقلی، آموزش دیده بود و در نوسان‌های لجام گسیخته سیاست یولیوس و در رفتار غالباً اهریمنانه او شواهد ناراحت کننده می دید که جریان امور از راه خرد برون می رود. پاپ در سازندگی و حمایت از هنر نیز همانند سیاست پر حرارت و خودسر بود. تصمیم به خراب کردن کلیسای کهن سال سان پیترو و احداث بنایی معظم‌تر به جای آن که هم متناسب باشد با عظمت افسوده دربار مقدس و هم با شهر روم که او قصد داشت آن را پایتخت جهان کند، بسیاری را به مخالفت با او برانگیخت. از این مهمتر، یولیوس می‌خواست مزار خود را هم در زمان حیات در بنای جدید بسازد. طرح مقبره را هم میکلانج داده بود که به گفته وازاری در زیبایی و جلال و وفور تزئینات و غنای پیکره ها از هر آرامگاه قدیمی و سلطنتی دیگر برتر بود. مقبره با 11 متر ارتفاع مزین به 40 مجسمه بزرگتر از آدم واقعی که بر فراز آنها دو فرشته تابوت سنگی را حمل میکردند میبایست شاهکار هنرمند باشد و ستایشگاه هنرپرور. به نوشته وازاری طرح مقبره پیش از طرح کلیسای نو تهیه شد و پاپ را چنان به هیجان آورد که اندیشه بنا کردن سان پیترو تازه‌ای فراخور جایگاه مقبره خیش به خاطرش رسید. اگر همانطور که هواداران یولیوس ادعا می‌کنند هدف زمامداری او فخر و شوکت بیشتر کلیسا بود، این هدف را با فخر و شوکت هرچه بیشتر پیشوای اعظم یعنی خودش قری می کرد. تصمیم او را همه نکوهیدند، نه چون مردم از کلیسای زیبا و نوساز خوششان نمی آمد، بلکه به گفته منتقدی چون قصه ویران شدن کلیسای کهن را می خوردند که مورد حرمت تمامی جهان بود، مرقد قدیسان زیادی آنجا را متبرک ساخته بود و برای آن همه کارهایی که در آن شده بود شهرت داشت. یولیوس مطابق معمول به مخالفت‌ها وقعی نگذاشت. بی‌پروا پیش تاخت، نقشه معماری کلیسا را به برامانته سفارش داد و در اجرای کار چنان شتاب کرد که زمانی 2500 کارگر مشغول تخریب کلیسای قدیم بودند. در نتیجه این ناشکیبایی، گنجینه‌های گرد آمده قرن‌ها، مقابر، نقاشی‌ها، خاتم‌کاری‌ها و پیکره‌ها هنوز صورت برداری نشده، جاکن شد و برای ابد از میان رفت و برامانته لقب ویرانگر گرفت. این افتخار نصیب یولیوس هم شد، ولی او اصلا اهمیتی نمی‌داد. در 1506 پاپ از نردبانی پایین رفت و در ته گودالی عمیق که برای یکی از پایه‌های بنای جدید ساخته شده بود، سنگ بنای کلیسای جامع جهانی را نهاد که البته به نام خودش منقوش بود. هزینه ساختمان از درآمدهای دستگاه پاپی بسی تجاوز کرد. پس تمهید فروش علنی آمرزشنامه برای جبران این مخارج ابدا شد که پیامدی سرنوشت ساز داشت و دامنه آن در زمامداری پاپ بعدی به آلمان کشیده شد و کاسه صبر روحانی خشمگینی را لبریز کرد و موجب پیدایش تفرقه انگیزترین سند تاریخ کلیسا شد. پاپ نخستین پیکری ساخت میکلانج را که در روم دید فهمید که به هنرمند بیمثالی برخورده است. این اثر مجسمه پیتا بود، منظره تعزیتی از مرمر که از آن هنگام تا کنون کسی نتوانسته بدون شور و هیجان بدان بنگرد. پیکره به سفارش یک کاردینال فرانسوی که میل داشت هنگام عزیمت از روم اثری بزرگ به سان پیترو هدیه کند، در 1499 به پایان رسید و میکلانژ در 24 سالگی سرشناس کرد. هنرمند بزرگ 5 سال بعد پیکره سترگ و مقهور کننده داوود را برای کلیسای جامع زادگاه خیش فلورانس ساخت. دیگر تردیدی نبود که پاپ اعظم را اعظم هنرمندان باید بزرگ بدارد، ولی خلق و خوی این دو مرد سهمناک با هم وفق نمی داد. میکلانژ 8 ماه تمام بهترین سنگ مرمر را از معدن کاررارا برای مقبره پاپ برید و به روم حمل کرد. ولی یولیوس ناگهان از نقشه خود منصرف شد، حق و زحمه هنرمند را نپرداخت و با او دیگر حرف نزد. میکلانژ خشماگین به فلورانس برگشت و سوگند خورد که دیگر هیچگاه برای پاپ کار نکند. در ظلمات خاطر بیتاب دلاروره چه اتفاقی افتاد؟ هیچ کس نمی‌داند و خودش هم از فرط کبر و نخوت توضیحی به میکلانژ نداد. اما هنگامی که بولونیا تسخیر شد، به نظر رسید که این پیروزی نیازمند یادبودی است که از دست هیچ کس جز میکلانژ ساخته نیست. پس از امتناع‌های مکرر و مؤکد سرانجام در سایه مساعی پیگیر میانجی‌ها، میکلانژ رضایت داد سفارش یولیاس را بپذیرد و پیکره بزرگی 3 برابر هیکل واقعی پاپ از او بسازد. وقتی مدل جلی پیکر آماده شد، یولیاس به تماشای آن رفت و میکلانژ از او پرسید چطور است در دست شب مجسمه کتابی قرار دهد. پاپ جنگجو در پاسخ گفت شمشیری در دستش بگذار، مرا با کتاب و قلم چه کار؟ مجسمه از مفرق ریخت و ساخته شد. در جنگ‌های بعد وقتی شهر دست به دست گشت، این تهمتن را پایین کشیدند و ذوب کردند و از آن توپ آتش بازی ساختند که دشمنان پاپ از سر ریشخند به آن لاجولیا لقب دادند. یولیوس در پیروی از روح رنسانس و در ادامه کار عم خود سیکستوس چهارم، در دوران زمامداریش پول و نیروی فراوانی صرف نوسازی شهر روم کرد. کارگران همه جا سرگرم بنا بودند. کاردینال ها کاخ می ساختند و کلیساها را بزرگ و مرمت می کردند. دو کلیسای سانتا ماریا دل پاپولو و سانتا ماریا دل لپاچه یکی نو و دیگری از نو سر برافراشتند. برامانته باغ مجسمه های بلودره و تالارهایی را ساخت که باغ را به واتیکان وصل می کرد. نقاشان، پیکرسازان، کندکاران و زرگران نامدار برای زینت و آرایش فراخوانده شدند. رافائل با نقاشی های دیواری خود در اقامتگاه جدید پاپ بر علو کلیسا افزود. یولیوس تازه به این محل رفته بود چون از اقامت در محل سکونت دشمن متوفای دیرینش الکساندر اکراه داشت. میکلانژ به زور پاپ سمج و برخلاف میل خود به نقاشی سقف نمازخانه سیستیان رضا داد و تحت تأثیر هنر خیش 4 سال تک و تنها بر روی چوب بست کار کرد و به جز پاپ به هیچ کس اجازه نداد پیشرفت کار را ببیند. پاپ فرتوت از نردبانی به بالای چوب بست می رفت، با هنرمند جر و بحث می کرد و به کار او خورده می گرفت و عمرش دقیقاً کفاف داد که ناظر پرده برداری از آن باشد و تمامی جهان دوان دوان آمد تا به شاهکار نوین بریده ی اعجاب بنگرد. جنگ و هنر همه توجه منابع پاپی را ربود و برای اصلاحات داخلی مجالی نگذاشت. برون شکوفان بود ولی درون نی پژمرد و از قضا یاد کردی شگفت از یک بیخردی گذشته در این زمان پدیدار گردید. پیکره مرمرین کلاسیک لاوکون از نو کشف شد. گویی می‌خواست کلیسا را به هوش دارد، همان گونه که الگوی آغازین آن روزگاری تروا را هوشدار داده بود. صاحب خانه‌ای به نام فلیچه دفردی هنگام برداشتن دیوارهای قدیمی از تاکستان خیش پیکره را از زیر خاک درآورد. دیوارها نزدیک حمام‌های سابق تیتوس روی ویرانه‌های خانه زرین نرون ساخته شده بود. پیکره شکسته بود و به 4 قطعه بزرگ و 3 تکه کوچک تقسیم شده بود اما کدام رومی است که مجسمه کلاسیک ببیند و نشناسد؟ خبر فوراً به معمار پاپ جولیانو د سانگالو رسید و او بیدرنگ پسرش را بر ترک اسب نشانید و همراهی میکلانج که تصادفاً آنگاه به دیدن او به خانه‌اش رفته بود راه افتادند. سانگالو در حین پایین آمدن از اسب نگاهی به قطعه‌های نیم مدفون انداخت و فریاد زد این همان لاوکائون است که پلینیوس مورخ رومی توصیف کرده. در حالی که حاضران با دلهور و هیجان می‌نگریستند، خاک و گل آن را به دقت تراشیدند، سپس مراتب را پاپ گزارش کردند و پاپ بی معطلی پیکره را بهای 4140 سکه زر خرید. لاوکائون کهنسال خاکالود همانند پادشاهی مورد استقبال قرار گرفت و از خیابانهای گلفشان در میان هلهله جمعیت به واتیکان حمل شد. تکه ها را به یکدیگر پیوستند و مجسمه را بازسازی کردند و دوشادوش آپولون بلودره به عنوان دو پیکره نخستین جهان در باغ مجسمه ها کنار هم نهادند. فخر و مباهات آنچنان بود که برای دفردی و پسرش مستمری مادام العمری به مبلغ سالیانه 600 سکه زر از عوارض دروازه های شهر مقرر داشتند. بعد فردی نقش خود در کشف پیکر را بر سنگ مزارش ثبت کرد. از این طرفه عتیق اندیشه های تازهی در هنر برخاست. پیچ و تاب زجرآلود لاوکائون سخت بر میکلانج اثر گذارد. پیکر سازان نامی به دیدن و بررسیان آمدند. زرگران از آن الگو برداشتند. کاردینالی شاعر پیشه در وصفش قصیده سرود. از دل ویرانه ها هان زمان لاوکائون را به خانه باز آورد. فرانسوی اول پادشاه فرانسه کوشید آن را به عنوان غنیمت جنگی از پاپ بعدی بستاند. در قرن 18 پیکره کانون مطالعات وینکلمان و لسینگ و گوته شد. ناپلئون در یکی از فتوحات زودگذر خود آن را ضبط کرد و به لوور برد، ولی پس از سقوط او مجسمه به روم بازگردانده شد. لاوکائون برایند هنر و ذوق و فضیلت و مبارزه و قدمت و فلسفه و نیز خوشداری در برابر خود ویرانگری بود، ولی صدای آن را کسی نشنید. یولیوس به بعدی الکساندر نبود، ولی جنگ جویی و خودکامگی وی تقریباً به همان اندازه خصومت برانگیخت. کاردینال های ناراضی از مدتی پیش به سوی اردوی لویی 12 سرازیر شده بودند و پادشاه فرانسه مصمم بود قبل از آنکه یولیوس او را از ایتالیا براند خود کار یولیوس را بسازد. براندازی پاپ هدف پذیرفته‌ای شده بود، گویا شقاق دهشتبار قرن گذشته هرگز روی نداده بود. گرایش‌های دنیوی بسی توفیق یافته بود. حاله تقدس پاپ آنچنان رنگ باخته بود که از نظر سیاسی اگر نه در نظر مردم تفاوتی بین او و شاه و شاهزادگان نبود و به همان نحو با وی رفتار می‌شد. در 1511 لویی 12 با همدستی امپراتور آلمان و 9 کاردینال مخالف اقدام به دعوت شورایی عام کردند. 3 از کاردینال‌ها بعداً منکر شدند که این کار با رضایت آنان انجام شده بود. از مطران‌ها، سلسله‌های روحانی، دانشگاه‌ها، فرمانروایان غیر مذهبی و نیز از خود پاپ دعوت به عمل آمد که شخصاً حضور یابند یا هیئت نمایندگی بفرستند. دستور جلسه اصلاح سر و اعضای کلیسا اعلام شد. این قضیه را همه به معنی جنگ با یولیوس گرفتند. با پیشروی نیروهای فرانسه و خودنمایی هیولای شورا، یولیوس اینک در وضعی قرار داشت که روزگاری کوشیده بود الکساندر در آن وضع قرار دهد. بی‌پرده از شقاق و خلع پاپ گفتگو می‌شد. کاردینال‌های طرفدار شقاق می‌گفتند که یولیوس وعده نخست خود را در مورد تشکیل شورا زیر پا نهاده است. شورای مورد حمایت فرانسه با این موضع‌گیری در پیزا منعقد شد. سپاه فرانسه بار دیگر رومانیا را گرفت. بولونیا 2 مرتبه به دست دشمن افتاد. روم به لرزه درآمد و نزدیک شدن سقوط و نابودی را حس کرد. یولیوس بیمار و خسته و 68 سال و فرسوده از مصائب جبهه، حاکمیت و قلمروی اقتدارش در معرض حمله به واپسین علاج، به یگان اقدامی که خود و پیشینیانش آن همه پشت گوش انداخته بودند، تن در داد. فرمان تشکیل شورای عام را زیر نظارت خودش در روم صادر کرد. این تنها کوشش عمده دربار مقدس در امور دینی در طول این دوران بود، آن هم از روی اجبار، نه ایمان. البته دستور جلسه را به دقت محدود کرده بودند، ولی شورا با آنکه دردی را دوا نکرد، عرصه‌ای برای طرح مسائل فراهم آورد. این گرد همایی که پنجمین شورای لاتران نام گرفت، در ماه مه 1512 در کلیسای سان جان لاتران، کلیسای مقدم روم، تشکیل شد. فرصت نزدیک بود در تاریخ کلیسا از دست برود. بسیاری این امر را تشخیص می دادند و فوریتی نزدیک به نومیدی حس می کردند. سه ماه قبل صدر کلیسای سنت پالز لندن، جان کالت، مردی دانشمند و متکلم، در مواعظ خیش خطاب به انجمنی از روحانیون از ضرورت اصلاح دم زد و فریاد زده بود، وضع کلیسا هیچگاه بدین حد نیازمند جد و جهد شما نبوده است، و افسوده بود که در شتاب برای به دست آوردن عواید در مسابقه نفسگیر رسیدن به این مسند و آن مزیت، در آزمندی و فساد شرف و حیثیت کشیش ها برباد رفته، روحانی بی آبرو گشته، احساسات مردم غیر روحانی جریحه دار شده، چهره کلیسا خدشه برداشته و از نفوذ آن اثری نمانده، به نحوی که هیچ کفر و بدعتی نمی توانست است این همه به دین آسیب برساند، چون وقتی امور دنیاوی روحانیت را به خود مشغول دارد، ریشه هر گونه معنویتی می خشکد. مشکل در حقیقت همین بود. درست پیش از تشکیل پنجمین شورای لاتران، شکست فاحشی از فرانسوی‌ها در رومانیا احساس بحران را تشدید کرد. روز یک شنبه عید پاک یا رستاخیز مسیح، سربازان سوئیسی هنوز وارد میدان کارزار نشده بودند که فرانسویان به یاری 5000 سرباز مزدور آلمانی بر قوای پاپ و اسپانیا پیروز شدند و در راونا آنها را شکستی خونین و هراسناک دادند. این واقعه برای شورا بدشگون بود. پیش از این که شورا شروع به کار کند، فقیهی از بولونیا در رساله خطاب به پاپ هشدار داده بود که اگر به خود نیاییم و دست به اصلاح نزنیم، دیری نگذشته خدای دادگر خود انتقام مخوفی خواهد گرفت. اجیدیو ویتربو، مرشد پیروان آگوستینوس که سخنرانی افتتاحیه شورای لاتران را در حضور پاپ ایراد کرد، از جمله کسانی بود که شکست راونا را مشیت الهی می‌دانست و در اظهار این امر تردیدی به خود راه نداد، و مطلب را به زبانی گفت که برای پیرمرد خشمگین و عبوسی که بر تخت نشسته بود، جای هیچ گونه شبه نماند که روی سخن با کیست. رجیدیو گفت که این شکست نشانگر پوچی و بیهودگی توسل جستن به سلاح‌های دنیوی است و کلیسا را فرا می‌خواند تا سلاح راستین خود، یعنی سلاح تقوا و دیانت و درستی و نیایش، و شمشیر نور و زره ایمان را برگیرد. کلیسا در وضع موجود خود همچون برگ‌های مرده درخت در زمستان بر خاک افتاده است. مقدسات دین، عشای ربانی، احکام الهی چه موقع بیش از این مورد غفلت و بی‌حرمتی مردم بودند؟ مذهب ما چه بیش از این دستخوش تمسخر حتی پست‌ترین طبقه‌ها بوده است؟ دو دستگی مصیبت بار، وای بر من چه بگویم، کدام وقت بیش از این در کلیسا وجود داشته است؟ چه وقت جنگ خطرناکتر، دشمن قوی پنجه‌تر و ارتش‌ها ستمگرتر از این بودند؟ کشت و کشتار را نمی‌بینید؟ ویرانی‌ها را نمی‌بینید؟ میدان جنگ را مدفون در زیر پشت پشته کشته نمی‌بینید؟ نمی‌بینید که زمین امسال خون بیشتر از آب و خونابه بیشتر از باران آشامیده است؟ نمی‌بینید که آنقدر نیروی مسیحی در گور آرامیده که می‌شد با آنها به جنگ دشمنان دین، به جنگ دشمن علنی مسیح رفت؟ اجیدیو در ادامه سخن شورا را ستود و آن را طلایی اصلاح مورد انتظار در طول سالیان دراز خواند. اجیدیو روحانی بسیار ممتازی بود. اصلاح طلبی او پیشینه ای دیرین داشت و کتاب تاریخش درباره دستگاه پاپی آشکارا به قصد تذکار وظیفه پاپ ها به آنها نوشته شده بود. او چنان به حفظ ظواهر روحانیت مقید بود که می گفتند دود کاه نمدار می خورد تا رنگ رخسار خود را مرتازوار پریده نگه دارد. در سالهای بعد پاپ لئوی دهم او را کاردینال کرد. اکنون که از فاصله 470 ساله به صداهای شورای لاتران گوش می دهیم، دشوار می توان گفت که آیا فصاحت او سخنان تمرین شده ی خطیبی نامدار بود که ایراد سخنرانی اصلی را بر عهده داشت یا فریاد پرشور و ندای راستین کسی که می خواست تا کار از کار نگذشته تحول به جریان افتد. لاتران پنجم با همه تشریفات و 5 سال زحمت و بسیاری سخنرانان صدیق و صمیمی سرانجام نه صلح آورد نه اصلاح. در دوران پاپ بعدی نیز شورا همچنان ادامه یافت و به سیل خطاکاری ها اذعان کرد و طریق صحیح آنها را در توقیع سال 1514 برنهاد. صحبت کماکان از آفت نامقدس خرید و فروش مناسب و مزایای کلیسایی و اشغال مقام های متعدد بود و نیز انتصاب راهبان و کشیشان و اسقفان نالایق و بی‌صلاحیت و تسامح در کار خدا و زندگی ناپاک روحانیون و حتی رسم توصیه و سفارش که از آن پس نمی بایست به کار بسته شود مگر در موارد استثنایی. شورا به ویژه به کاردینال ها دستور می داد که از جاه و جلال و تجمل بپرهیزند، مدافع و هوادار شاهزادگان نباشند، اقوام خود را از درآمد کلیسا غنی نسازند و از احراز مناسب و مزایای کثیر و مشاغل غیابی اجتناب ورزند. در ضمن آنها امر می‌کرد که زندگی بی‌آلایش پیش گیرند، وظایف الهی خود را انجام دهند، لااقل سالی یک بار به دیدن شهر و کلیسای خود بروند، هزینه معاش دست کم یک کشیش را در حوزه خیش تقبل کنند، در سمت‌های زیر نظارت خود روحانیون شایسته بگمارند و خانه و زندگی خود را سامان بخشند. و اینها همه تصویری بود از کم و کاست و معایب در تمامی شؤون. مصوبات بعدی شورا بیشتر برای ساکت کردن انتقاد بود تا اجرای اصلاحات، و نشان می‌داد که سرزنش‌های واعظان موجب رنجش و آزردگی شده، چه به واعظان امر شد که از این پس دیگر ظهور ضد مسیح یا دجال و به آخر رسیدن دنیا را پیش‌بینی یا پیشگویی نکنند، پا از خط انجیل بیرون ننهند، از نام بردن افراد و تشنیع خط و خطای اسقف‌ها و مطران‌ها و دیگر مقامات بالا خودداری بورزند. اقدام دیگری نیز برای متوقف ساختن حمله به روحانیون مصدر مناسب پرحرمت و اعتبار به عمل آمد و آن سانسور کتاب‌های چاپی بود. تقریباً هیچ یک از مصوبات شورا از حد حرف فراتر نرفت. اگر برای اجرای آنها سعی جدی می‌شد، چه بسا مردم را تحت تأثیر قرار می‌داد، اما هیچ کوششی از این گونه نشد. فراموش نکنیم که پاپ وقت لئوی دهم خود سراپا غرق اعمالی بود که این مقررات منع می کرد. پس عزمی در کار نبود. تغییر البته می بایست یا از اراده بالا آید یا از فشار مقاومت ناپذیر خارجی. اولی در دستگاه پاپ های رنسانس وجود نداشت، دومی نزدیک و نزدیک تر می شد. در نبرد راونا فرمانده مهم فرانسوی گاستون دوفوا کشته شده بود. نیروهای او انگیزه خود را از دست داده و بهره‌ای از پیروزی نگرفته بودند. دامبواز مرده بود، لوی در تردید و دودلی میزیست. شورای پیزارا پاپ اقدامی موجد شقاق خوانده و محکوم و کن لم یکن اعلام کرده بود و حامیانان کم کم پراکنده می شدند. هنگامی که 20,000 سپاه سوئیسی به ایتالیا رسیدند، وضع واژگون گردید. فرانسویان در حوالی میلان در نبرد نوادا شکست خوردند و آن دوکنشین را بر اثر فشار سوئیسی ها رها کردند. از جنوا هم بیرون رانده شدند و ناگزیر به دامنه کوههای آلپ عقب نشستند و چون مه در برابر خورشید ناپدید شدند. راونا و بولونیا باز با پاپ بیعت کردند، رومانیا تماماً دوباره جزء ایالت‌های پاپی شد، شورای پیزا دست و پایش را جمع کرد و از فراز آلپ به لیون گریخت و دیری نپایید در آنجا پژمرد و از هم پاشید. این شورا در برابر شأن و مقام برتر شورای لاتران و از بیم مکنون شقاقی دیگر هیچگاه پای و اساسی استوار نیافت. پاپ سال خورده سرسخت به هدفهای خود رسیده بود. روم از شادی گریز فرانسویان در پوست نمی گنجید. در میان آتشبازی و قرش توپهایی که از قلعه سانت آنجلو به افتخار پاپ شلیک می شد، انبوه جمعیت با نعره جولیو جولیو به آزاد کننده ایتالیا و دربار مقدس درود می فرستادند. راهپیمای بزرگی برای شکرگزاری و به افتخار او برپا شد. و پاپ در هیئت امپراتوران در مراسم شرکت جست. به نشان حاکمیت، کره‌ای در یک دست و عصای شهریاری در دست دیگر داشت و افرادی در نقش سکیپیو فاتح کارتاژ و کامیلوس منجی روم از چنگ گلها او را همراهی می کردند. سیاست بازی هنوز چیره بود. اتحاد مقدس وقتی ونیز جبهه عوض کرد و بر ضد رقیب دیرین خود جنوا با فرانسه کنار آمد، فلج شد. پاپ در آخرین سال زندگیش به بند و بست‌های پیچیده‌ای با امپراتور روم و پادشاه انگلستان دست زد، ولی فرانسه اندکی پس از مرگ او باز به ایتالیا رو آورد و جنگ از نو در گرفت. با وجود این، یولیوس از تجزیه سرزمین‌های کلیسا جلوگیری کرد و ساختار دنیوی ایالت‌های پاپی را تحکیم بخشید و به همین سبب نامش در تاریخ بر جا مانده است. در کتاب‌های مرجع او را بنیانگذار حقیقی دولت پاپ و حتی منجی کلیسا نامیدند، اما در هیچ یک از این برآوردها به حساب نیامده است که بهای این امر غوطه‌ور شدن ملک او در خون و خشونت بود و مجموعه آن دستاوردهای غیر دینی مانع فروپاشی شالوده اقتدار کلیسا در 10 سال نگردید. وقتی یولیوس در 1513 جان سپرد، بسیاری وی را تکریم کردند و در گذشتش را عزا گرفتند، چون او را رهاننده خود از مهاجمان منفور می دانستند. اما در مفاوضه تنزالود که با عنوان یولیوس مطرود بدون ذکر نام نویسنده کمی پس از مرگ پاپ انتشار یافت و اهل خبره عموماً آن را به اراسموس نسبت می دهند، نظری مخالف ابراز شده است. یولیوس در دروازه بهشت خود را پتروس حواری معرفی می کند و می گوید من بیش از همه پاپ های پیش از خود به کلیسا و مسیح خدمت کردم. بولونیا را به آستان مقدس افزودم. ونیزی ها را شکست دادم. دوک فرارا را با نیرنگ اخراج کردم. آن شورای تفرق انگیز را با شورای ساختگی خود برهم زدم. فرانسوی ها را از ایتالیا بیرون راندم و اگر سرنوشت مرا بدینجا نیاورده بود، اسپانیایی ها را هم بیرون می ریختم. من همه شهریاران اروپا را گوشمال دادم. من عهدنامه ها را در هم دریدم. لشکرهای بزرگ به صحنه کارزار بردم. روم را سراسر با قصر و کاخ آراستم و تمام اینها را خود شخصا انجام دادم. نه مرهون زاد و تبارم هستم چون نمی دانم پدرم کیست. نه به تعلیم و درس چون از این بابت چند تم خالی است. نه به جوانی چون در سال خوردگی دست به کار شدم. نه به محبوبیت چون از هر جهت منفور بودم. این حقیقت آری از ادعاست. وانگهی یاران من در روم مرا بیشتر خدا می دانند تا بشر. خطیبی نیم قرن پیشتر در شورای بال گفته بود فضیلت آری از قدرت فقط تمسخر برمی انگیزد و پاپ رومی بدون دارایی موروثی کلیسا غلام حلقه به گوشی است در برابر شاهان و شاهزادگان. مدافعان یولیوس دوم مدعی‌اند که او بر پایه چنین اعتقادی آگاهانه آن خط مشی را پیش گرفت، یعنی خلاصه فکر کرد که برای اعمال اقتدار دستگاه پاپی نخست باید صلابت دنیوی یابد و بعد به اندیشه اصلاح افتد. این همان استدلال فریبای طرفداران سیاست زور است که همان گونه که تاریخ بارها نشان داده است تکمله هم دارد. کسب قدرت مستلزم کاربست وسایلی است که طالبان قدرت را پست و حیوان صفت می کند و جوینده همین که به خود آمد ببیند که قدرت به قیمت از دست رفتن فضیلت یا مقصود اخلاقی حاصل شده است. جدایی پروتستان ها لئوی دهم 1513 تا 1521 میلادی. خداوند دم و دستگاه پاپی را به ما ارزانی داشت. لذتش را ببریم. چنین نوشت کاردینال جوانی د مدیچی پیشین، پاپ لئوی دهم بعدی، به برادرش جولیانو. در صحت انتصاب گفتار به او تردید است، ولی سخنی این چنین 100% برازنده پاپ جدید بود. مرامل او کامجویی از زندگی بود. هر قدر یولیوس جنگجو بود، پاپ تازه عیش و لذت می طلبید. تنها وجه مشترک آنها علایق کاملا دنیوی هر دو بود. آن همه توجه مراقبت لورنسای شکوهمند در آموزش و پیشرفت زیرکترین پسر خود، مردی بارآورد، فاضل و خوشگذران، دلباخته پرورش فرهنگ و هنر و ارضای ذوق و سلیقه های خود بدون دلواپسی از هزینه کار، چنان که پنداری پول علف هرز است و در خزانه جادویی خود به خود می روید. لئو یکی از ولخرج‌های بزرگ زمان خود و بیگمان دست و دلبازترین کسی بود که بر تخت پاپی نشست. بذل و بخشش‌های او چنان مورد ستایش مریدانش در دوره رنسانس بود که دوران فرمانروایی او را عصر زرین خواندند. زرین به خاطر سیل سکه‌هایی که از سفارش‌ها و جشنواره‌ها و تفریح‌های بی‌پایان و همچنین از بازسازی سان پیترو و مرمت شهر روم به جیب آنان سرازیر بود. این پول‌ها نه از خزانه جادویی که از عوارض و مالیات‌های روزافزون و بیدادگرانه کارگزاران پاپ تأمین می‌گردید و همراه با نارضایتی‌های آزارنده دیگر کارت را به استخوان‌ها رسانید و زمامداری لئو آخرین دوره وحدت مسیحیت زیر لوای واتیکان شد. زرق و برق فردی از افراد خانواده مدیچی بر تخت پاپی و تلألو پولی که جلوس او به همراه می‌آورد و قدرت و هنرپروری این خاندان بزرگ فلورانس مژده عهدی خوش می‌داد و در قیاس با خونریزی و مصائب دوران یولیوس نوید بخش صلح و نیکی بود. برای تقویت این احسان لئو آگاهانه با برنامه قبلی پس از تاجگذاری با کبکب و دبدبه به لاتران رفت و مراسمی که بدین مناسبت برپا شد بزرگترین جشنواره رنسانس بود و تصور زمامدار واپسین ساعات همبستگی کلیسا از دربار مقدس نیز چیزی جز این نبود، جلوه‌گاهی برای زیبایی‌ها و شادمانی‌های جهان و پیروزی شوکت و جلال به افتخار پاپی از خاندان مدیچی. 1000 هنرمند مسیر او را با طاق‌های قوسی، محراب‌ها، پیکرها، تاج‌های گل، گوی‌های فلزی که شراب از آنها فواره می‌زد، به شکل علامت دکان‌های سمساری و نماد خانواده مدیچی آراستند. دسته‌های ملتزم رکاب پاپ، اسقف‌ها، اشراف، سفیران، رجال خارجی، کاردینال‌ها و همراهانشان همه غرق لباس‌های فاخر و گرانبهای کم نظیر بودند. کبکب و دبدبه روحانیون دست کمی از دیگران نداشت. درفش‌های رنگارنگ بیشمار نمایانگر تبار شاهی و دینی شرکت کنندگان بالای سرشان در اهتزاز بود. لئو عرق ریزان ولی شاد و شنگول در جامه سرخ ابریشمین مزین به پوست قاقم بر اسبی سفید پیش می‌راند و 112 میراخور در دو ستون ویرا مشایعت می کردند. کلاها و تاجها و کره های صلیب نشان او را 4 تن بر سر دست برای تماشای همگان می بردند. سربازان سواره و سربازان پیاده به صفوف رژه روندگان می پیوستند. آجودان های پاپ سکه های زر میان تماشاگران می پراکندند و جود و کرم مدیچی ها را به رخ همگان می کشیدند. جشن با مجلس ضیافتی در لاتران و سپس مراسم بازگشت در پرتو مشعل و آتش‌بازی پایان یافت. هزینه این جشن 100,000 سکه زر شد که 1/7 ذخیره باقی مانده خزانه یولیوس بود. از آن پس ولخرجی و اسراف زیاد و زیادتر شد. نقشه پاپ برای سان پیترو که رافائل جانشین برامانته با گشاده دستی تهیه کرده بود، طبق برآورد بیش از 1,000,000 سکه زر هزینه داشت. برای جشن عروسی برادرش جولیانو با شاهزاده خانمی فرانسوی پاپ 150,000 سکه زر مایه گذاشت که بیش از 50% مخارج سالانه خانه و زندگی پاپ و 3 برابر این قبیل هزینه ها در عهد یولیوس بود. از روی نقش های رافائل فرشینه‌های زر و ابریشم برای تالارهای فوقانی واتیکان در بروکسل سفارشی بافته شد. بهای اینها به نیمی از هزینه عروسی برادر رسید. این مخارج را خزانه‌داری پاپ ناچار بود تأمین کند و بدین جهت در طول زمامداری او 2000 منصب و مقام فروشی به وجود آمد. یکی از آنها رسته شوالیه های سان پیترو پاپ بود، مشتمل بر 400 عضو که هر کدام 1000 سکه زر از بابت عنوان و مزایای خود می پرداخت. به علاوه بهره‌ای سالانه معادل 10% بهای خرید مقام. جمع مبلغ به دست آمده از فروش مناسب را 3 میلیون سکه زر برآورد کردند که 6 برابر درآمد سالانه دستگاه پاپی بود، ولی باز هم کفاف نمی داد. لئو برای تجلیل از خانواده و شهر زادگاه خود فلورانس و بزرگداشت خیشتن و صنعتگر قدسی همشهریش میکلانج پایه‌گذار بنای یادبودی شد که دستاورد بیمثال هنریان عصر است. نمازخانه مدیچی میکلانج در کلیسای سان لورنسو که در این موقع 3 نسل مدیچی در آن مدفون بود. پاپ شنیده بود که زیباترین سنگ مرمر از رشت جبال پیترا سانتا در 120 مایلی توسکانی به دست می آید. و با اینکه میکلانج می گفت آوردن این سنگ ها هزینه گزاف برمی دارد، لئو به کمتر از آن رضایت نداد. به دستور او از میان دشت برهوت جاده‌ای مخصوص حمل سنگ کشیدند و آنقدر مرمر آوردند که 5 ستون بیمانند از آن ساخته شد، اما بار دیگر کفگیر به ته دیگ خورد و پاپ هم کار کردن با میکلانج را ناممکن دید. لئون نرمش و آدابدانی درباری رافائل و زیبایی بی‌آلایش هنر وی را ترجیح می‌داد. پس کار نمازخانه متوقف ماند و در دوران جولیو پسر عم لئو پاپ آتی کلمنس 7 از نو دنبال او تکمیل شد. برای دانشگاه روم لئو بیش از 100 محقق و استاد در رشته‌های حقوق، ادبیات، فلسفه، پزشکی، نجوم، گیاهشناسی، یونانی و عبرانی استخدام کرد، ولی به سبب انتصاب‌های بی‌رویه و کمبود پول این برنامه هم مانند بسیاری از طرح‌های دیگرش خوش درخشید، ولی دیری نپاییده پژمرد. پاپ گردآورنده پرشور کتاب و نسخ خطی بود. مطالب آنها را غالباً از بر داشت و در گفتگوهایش می آورد و در پرتو این شوق و ذوق چاپخانه‌ای برای طبع کتاب‌های کلاسیک یونانی بنا نهاد. پول و مزایا را مثل نقل و نبات می پراکند. در حق رافائل لطف و تفقد بی پایان کرد و برای اجرای طرح‌های او در زمینه آرایه‌ها، صحنه‌ها، نقش‌ها، تزیین کف تالارها، کنده‌کاری و حجاری‌های کاخ پاپ دسته دسته هنرمندان دستیار به کار گرفت. در صدد بود رافائل را کاردینال کند که هنرمند دوام نیاورد و پیش از پوشیدن ردای سرخ بر 37 سالگی ظاهراً از زیاده روی در عشق ورزی جان سپرد. ولخرجی های بیهود و پرتظاهر رسم رایج توانگران آن زمان بود. در یک ضیافت فراموش نشدنی یکی از پولداران وقت، آگوستینو کجی پس از تناول زبان توتی و ماهی بیزانس در ظرف‌های طلا، ظرف‌ها را از پنجره به رود تیبر پرتاب کردند. البته این قمپوز قدری توخالی بود، چون زیر سطح آب برای بازگرداندن ظروف تور کشیده شده بود. در فلورانس مسکوکات را معطر می‌کردند. اوج خودنمایی‌ها میدان قماش زرین بود که برای ملاقات فرانسوی اول پادشاه فرانسه و هنری 8 پادشاه انگلستان در 1520 تدارک دیده شد و فرانسه را 4 میلیون لیره بدهکار کرد و باز پرداخت آن نزدیک به 10 سال طول کشید. لئو زاده و پرورده تجمل و اسراف خاندان مدیچی، اگر آدمی معمولی می بود، شاید ایرادی نداشت که باز تا به زمانه خود باشد، ولو به حد افراط جنون‌آسا. اما وی پیشوای کلیسا بود و در این جایگاه منافی ندانستن نقش دینی و جلوه فروشی های بی حساب مادی و نادیده گرفتن اثر منفی این اعمال بر اذهان عمومی عین بیخردی بود. لئو آسانگیر، آسایش طلب و هوشمند و به ظاهر اجتماعی و خوش برخورد بود. در کار و وظایف و تکالیف خود تساهل می کرد ولی به مناسک دینی توجه داشت، روزه می گرفت، آیین عشای ربانی را هر روز به جا می آورد و یک بار پس از دریافت مژده پیروزی بر ترک ها اشیای متبرکه را به دست گرفت و در رأس جماعت به راه افتاد و برای رهایی از خطر اسلام نماز گزارد. مخاطره ها همواره وی را به یاد خدا می انداخت. وگرنه دربارش محیطی راحت و آرام بود. کاردینال ها و دیوانیان برای شنیدن مواعظ خطیبان روحانی می آمدند، منتها در حینی که خطیب سخن می گفت با همدیگر گفتگو می کردند. در زمان لئو خطبه ها ابتدا به نیم ساعت و سپس به 15 دقیقه کاهش یافت. پاپ از مشاعر و بدیه سرایی، از قمار با ورق، از ضیافت های طولانی همراه با موسیقی و به ویژه از انواع نمایش ها لذت می برد. خنده و تفریح را دوست داشت، چون به روایت زندگی نام نویس معاصر او پائولو جوویو یا از این گونه سرگرمی ها طبیعتاً لذت می برد یا خیال می کرد اجتناب از دلهور و استراب عمر را دراز می کند. تندرستی او مایه نگرانی شدید بود، زیرا با اینکه هنگام انتخاب 37 سال بیش نداشت، از زخم ناخوشایند مقعد در عذاب بود که به خصوص در مراسم رژه او را بسیار رنج می داد. گرچه همین به انتخابش کمک کرد، چون به پزشکان خود سپرد شایع کنند که چیزی به پایان عمرش نمانده است و چنین خبری همواره برای سایر کاردینال ها عاملی وسوسه انگیز در گزینش پاپ است. پاپ از لحاظ جسمی به مرد والا گوهر آرمانی رنسانس که میکلانج مجسمه او را از روی برادر پاپ در نمازخانه مدیچی ساخته بود شباهتی نداشت. گویی که شباهت پیکره به اصل نیز چندان بارز نبود. هنرمند خود گفته بود 1000 سال دیگر چه کسی اهمیت می‌دهد که آیا این مختصات با واقعیت مطابقت دارد یا نه. لئو کوتاه و چاق و شلوول بود. سرش زیادی بزرگ و پاهایش به نسبت بدن کوچک بود. به دستای سفید و نرم خود می بالید و از آنها به دقت مواظبت می کرد و انگشتان را با انگشتری های تابناک می آراست. عاشق شکار بود و بیش از 100 خدم و حشم در ویتربو به شاهین بازی و در کورنتو به صید آهو و در دریاچه بولسنا به ماهیگیری می رفت. در فصل زمستان دربار پاپ با برنامه‌های موسیقی، شعرخوانی، بال و نمایش سرگرم بود. در جزء این نمایش‌ها کمدی‌های خارج از نزاکت آریوستو و ماکیاولی و نیز کالاندریا نوشته برناردو دا بیبینا دیده می‌شد. برناردو مربی سابق لئو بود که در معیت وی به روم آمد و مقام کاردینالی رسید. وقتی جولیانو د مدیچی همراه همسر خود به روم آمد، کاردینال ببینا به او نوشت خدا را شکر، چون ما در اینجا چیزی کسر نداریم جز بانوان درباری. برناردو دا ببینا مشاور و معاشر نزدیک پاپ، مردی زیرک و فرهیخت و دیپلماتی شوخ طبع و ورزید و بسیار سرزنده و دوستدار لذت‌های این جهان بود. ذوق لئو برای آثار کلاسیک و نمایشی روم را لبریز کرد. اینها از جمله عبارت بود است: نمایش‌های بیشمار متضمن آمیزه‌ای شگفت از الحاد و مسیحیت، نمایش‌های اساطیر باستان، کارناوال و رقص‌های با نقاب، درام‌های تاریخ روم، تعزیه‌هایی که در کلوسئوم بر صحنه می‌آمد، سخنرانی‌های کلاسیک و ضیافت‌های شکوهمند کلیسایی. فراموش نشدنی ترین اینها رژه مشهور فیل سفید بود که در گرامی داشت پیروزی بر عربها هدیه های پادشاه پرتغال را برای پاپ می آورد. فیل حجی جواهر نشان بر پشت حمل می کرد که در آن صندوقی مزین به برج و باروی سیمین و محتوی خلعت های گرانبها و جام های زرین و کتاب های مجلد به جلد های نفیس برای سرور خاطر لئو بود. مردی عرب افسار فیل را در دست داشت و عربی دیگر سوار بر آن بود. سر پل سانت آنجلو فیل با فرمانی که به او داده شد 3 بار در برابر پاپ تعظیم کرد و به انبوه تماشاگران آب پاشید و فریاد شادی آنها به هوا رفت. گاه نسیم اعتقادات مشرکان پیش از مسیحیت در واتیکان وزیدن می گرفت. در یکی از خطبه‌های مقدس، سخندان از ایزدان جاویدان یونان باستان نام برد. حاضران بعضی خندیدند و بعضی برآشفتند. ولی پاپ خونسرد گوش داد و این لغزش را به اقتضای طبع خیش تحمل کرد. وی بیش از هر چیز می‌خواست که خطبه ها فاضلانه باشد و واجد سبک و محتوای کلاسیک، یعنی دوران یونان و روم باستان. در زمینه سیاسی سهل‌انگاری های لئو کاری از پیش نبرد و حتی سبب خونسایشتن پاره ای از فتوحات یولیاس شد. مرام این پاپ پرهیز تا سرحد امکان از درد سر و تن به قضا دادن بود، یعنی پیروی از راه و رسم سیاست مداری مدیچی که مصالحه با هر دو طرف را اگر نگوییم تجویز دست کم امکان پذیر می کرد. لئو اغلب می گفت پس از عقد پیمان با یک طرف دلیل ندارد که شخص با طرف دیگر کنار نیاید. از سوی او دعوی فرانسه بر میلان را تایید می کرد و از سوی دیگر برای اینکه فرانسویان دوباره میلان را اشغال نکنند محرمانه با ونیز کنار می آمد. و همین منوال در ضمن اتحاد با اسپانیا برای بیرون راندن اینان از ایتالیا با ونیزی ها نیز می ساخت. ریاکاری عادت او شده بود و هر چه زمامداریش بیشتر با مشکلات روبرو می شد او بر تزویر و دروی خود می افزود. با لبخند و تجاهل از پاسخ دادن تفره می رفت. سیاستش را هیچ آشکار نمی کرد و ای بسا که اصلا سیاستی نداشت. فرانسویان در 1515 به سرکردگی فرانسوای اول با ارتشی پرهیبت مرکب از 3000 اشرافزاده سوار و توپخانه ورزید و مزدوران آلمانی پیاده نظام برای فتح مجدد میلان بازگشتند. پاپ پس از تأمل و تفکر زیاد به اعضای بی جنب و جوش اتحادی مقدس پیوست و به اتکای رزمندگان سوئیسی تصمیم به ایستادگی گرفت. در نبرد بسیار شدید مارینیانو در حومه میلان پیروزی از بخت بد نصیب فرانسوی ها شد. سرنوشت این پیکار دو روز تمام به موی بسته بود. با این حال نیروهای پاپ در کمتر از 50 مایلی میدان نبرد در اردوگاه پیاچنتسا از جا تکان نخوردند. فرانسوی ها بار دیگر اختیار دوک نشین بزرگ شمال میلان را به دست گرفتند و با سوئیسی ها پیمان صلح جاودان بستند تا سلطه خود را استحکام بخشند. فرانسه اینک در موقعیتی چنان نیرومند بود که دیگر نمی شد با آن در افتاد. پس پاپ طبعا تغییر جهت داد، به دیدار فرانسوا در بولونیا رفت و توافقهایی با او کرد که اکثرا به معنای گذشت بود. پارما و پیاچنتسا را که از دیرباز موضوع اختلافهای میان میلان و دستگاه پاپی بود به فرانسه واگذاشت و کشمکش قدیمی بر سر حقوق گالیکانی درباره انتصابها و درآمد کلیسا را نیز فیصله داد. یکی از مواد موافقتنامه در بهبود کیفیت انتصابها مقرر می داشت که اسقفها باید دارای حداقل 27 سال سن و دارای تحصیلات در حقوق یا الهیات باشند. ولی اگر نامزد مقام اسقفی خیشاوند نسبی پادشاه یا یکی از اشراف می بود، این شرایط را می شد به سهولت کنار نهاد. بدین قرار این اصلاحات نیز همچون مصوبات شورای لاتران چندان بهبودی در اوضاع پدید نیاورد. پیمان بولونیا با وجود مخالفت کلیسای فرانسه با پاره ای از مفاد آن بر روی هم قدم دیگری بود در راه تسلیم قدرت مذهبی از سوی دستگاه پاپ، همانگونه که افتادن مجدد میلان به دست فرانسویان نیز میخ آخر آن دوران بر تابوت استقلال ایتالیا بود. این پیامد را منتقدان آزرده دلی چون ماکیاولی و گویچاردینی آشکارا می‌دیدند، اما پاپ متوجه آن نشد و یا اگر شد رنجش چندانی به خاطر راه نداد. شعار رزمی لئو بربران بیرون نبود. وی وفاق و همنوایی را ترجیح می داد. پاپ جربوزه نگفتن نداشت. از این رو درخواست فرانسوا را برای تحویل مجسمه لاوکون پذیرفت. منتها تدبیری اندیشید که نسخه بدلی به جای اصل به او غالب کند و سفارش کار را هم به پیکر سازی به نام باچو باندینلی داد. این مجسمه اکنون در موزه اوفیتسی است. در این میان یک شهدخت فرانسوی برای برادر خیش و دیگری برای پسر برادرش لورنسو دست و پا می کرد و تا سال 1519 که شارل پنجم امپراتور مقدس روم شد و پادشاهی اسپانیا و هابسبورگ را متحد ساخت و کانون قدرت جا به جا گشت، یار غار فرانسویان باقی ماند. حال بار دیگر مصلحت در تغییر جهت بود. پس لئو با امپراتور جدید کنار آمد و جنگ ها همچنان ادامه یافت، ولی بیشتر به صورت جدال دول بزرگ در خاک ایتالیا بر سر قدرت و حکومت های محلیان سرزمین کماکان درگیر تفرق و جدایی دیرین بیهوده میان آنها بر می خوردند. علاقه شگفت پاپ ها به خانواده های خیش و مقدم شمردن بهروزی خانوادگی بر مصالح دستگاه پاپی کاملا دامنگیر لئو هم بود و بالاخره هم حساب او را رسید. از اونجا که او خود فرزندی نداشت، جد و جهدش را معطوف خیشان نزدیک کرد. اولین اینها پسر عمش جولیو دمدیچی فرزند حرامزاده جولیانو بود که به دست خانواده پاتسی در کلیسا کشته شد. معضل تولد طفل را لئو با سوگند نامه‌ای برطرف کرد که می گفت پدر و مادر جولیو قانونی ولی پنهانی ازدواج کردند. با این تدبیر جولیو حلالزاد و مشروع و سپس کاردینال و وزیر اعظم عمویش شد و بعدها به نام کلمنس هفتم بر تخت پاپی نشست. لئو بر روی هم 5 عضو خانواده خود را کاردینال کرد، 2 تای آنها پسر عم و 3 تای دیگر فرزندان سه خواهرش بودند. این کاری غیرعادی و نامتداول نبود. گرفتاری هنگامی شروع شد که لئو پس از مرگ برادر خود در صدد برآمد لورنسو پسر برادر بزرگ متوفایش پیرو را وارث مکنت مدیچی کند و از آن پس هم تحصیل دوکنشین اوروینو برای لورنسو عقده لئو شد. لئو سرانجام آن خطه را به زور اسلحه از چنگ دوک اوروینو درآورد و دوک را تکفیر کرد و مالکیت آنجا و لقب دوکی را به لورنسو بخشید. و سپس از مجمع کاردینال ها خواست که بر عمل او صحه بگذارند. دوک از خانواده دلاروره و برادرزاده یولیوس بود و در توش و توان و پشتکار دست کمی از عموی فقیدش نداشت و آرام ننشست. فرستاده او به روم رفت و علیه لورنسو اقامه دعوا کرد، ولی با آنکه امان نامه داشت دستگیر شد و برای اینکه به حرف بیاید تحت شکنجه قرار گرفت. پاپ دوک را یاقی خواند و در تدارک جنگ با اوروینو بر تمامی ایالت‌های پاپی مالیات بست. این لشکرکشی بی‌شرمان افکار را بر ضد او برانگیخت، ولی لئو نیز همانند یولیوس یا هر خودکامه دیگری اثر اعمال خود را بر مردم نادیده می گرفت و جنگ را با سماجتی که در سایر کارهایش نظیر نداشت 2 سال ادامه داد. در پایان این مدت لورنسو و همسر فرانسویش هر دو مرده بودند، اما دخترک نوزادی از آنها باقی مانده بود. سرنوشت دخترک که کاترین دو مدیسی نام گرفتیم بود که بعدها به عقد پسر فرانسوای اول درآید و ملکه و فرماندوای فرانسه شود. اما این گردش چرخ به هر صورت برای لئو دیر انجام پذیرفت و حتی جلوی سقوط مدیچی ها را هم نگرفت. لئو در جنگ نافرجام اوروینو 800,000 سکه زرمایه گذاشت و چنان غرق بدهکاری شد که کار به ورشکستگی مالی دستگاه پاپی کشید. با این همه باز دست بر نداشت و همچنان به دسیسه های پیچ در پیچ ادامه داد تا سرانجام بزرگترین رسوایی عصر را پیش آورد.
ادیت و پخش توسط کانال شاهکار صوتی به آدرس @GREATAUDIOBOOK